و تا آخرین لحظه کسی نمی‌داند کدام حزب اکثریت را از آن خود خواهد کرد. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran. Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه روزهای سه تا پنج ما، من رفتم روی تلویزیون، شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید برنامه رازها و نیازها رو در زمانهای دیگری بشنوید، لطفاً به هلاکوی آرکایف سری بزنید. حقیقتش علت پریشانی و پراکندگی ذهن اوضاع ایران هست. چندین تلفن از چند گذشته، چون چند 3 تا 9 هست، چندین تلفن داشتم که درباره اوضاع ایران به مخصوص اوضاع اقتصادی و دلار دوستان علاقه من پرسشی کردن. اجازه بدید این نکته رو عرض کنم. با اجازه از دوستانی که روی خط هستن، من از ساعت 4 به بعد، چون فکر میکنم شاید تمام وقت و احتیاج داشته باشم به موضوع ماجرای دلار و نرخ مبادله و ارز اشاره خواهم کرد، فقط محض اطلاع دوستانی که شاید در این باره نظری متفاوت دارند این نکته رو عرض کنم. کمی با موضوع آشنا هستم. فقط یادآور میشم که لیسانس من اقتصاد، فوق لیسانس من اقتصاد پولی و بانکی از دانشگاه تهران، تز فوق لیسانس من درباره سیاست پولی بانک مرکزی از آغاز تأسیسش بود که فکر کنم 1338 بود، و بعدم بیش از 2 سالی کارشناس اقتصادی سازمان برنامه بودم و در دفتر مرکزی برنامه‌ریزی قسمت پول و بودجه عادی با من و بودجه عمرانی و نفت با 2 نفر از دوستان دیگری بود و مجموعاً در این زمینه کار کردم. بنابراین این رو فقط به عنوان یک اظهار عقیده خیلی شخصی امیدوارم به حساب نیاد، گرچه از 20 ماه قبل در این باره صحبت کرده بودم که قیمت واقعی دلار که اشاره خواهم کرد چرا بین 2 تا 3 هزار تومان هست هم اکنون از حدود 2 سال گذشته و چرا به اینجا رسیدیم و احتمالاً کجا خواهیم. فقط اجازه بدید که این رو بعداً داشته باشیم. در آغاز با شنونده عزیزی که از ایران هم تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها رادیو ایران، بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض کردم مجدد. عرض کنم خدمتتون که من تقریباً 1 سال و 3 ماه هست که ازدواج کردم و این ازدواج تقریباً میتونم بگم کاملاً سنتی بوده. و متاسفانه خانواده ما از لحاظ فرهنگی تطابقی از اول با هم نداشتن، ولی خب قضیه رو ما خیلی دیر متوجه شدیم. 3 هفته پیش من با خانومم به خاطر سری مسائل مشکلات خیلی حادی پیدا کردم. من به خاطر اینکه ایشون فکر می‌کنم من مادرم خیلی تو زندگی ما دخالت دارن، در همین قضیه سری مسائلی پیش اومد و این مسائل به خانواده ایشون منتقل شد و اونها هم متاسفانه اظهار نظرهای خیلی نادرست و خیلی حالا نامؤدبانه نسبت به ما کردن که به ما منتقل شد و همین قضیه باعث شد که خانواده‌ها رو در روی هم قرار بگیرن و به هر حال یه سری حرمت‌ها از بین بره. ولی نهایتاً تو اون جلسه قرار شد که ما یه چند وقت باز کنار هم زندگی بکنیم که ببینیم مشکلات ما حل میشه یا نه.
نه نفهمیدم، مشکلات شما دوتا حل میشه یا مشکلات احتمالاً دخالت و نظر خانواده‌های شما هر دو طرف؟
از کنم که نظر مشکلات ما حل بشه، مشکلات داخلی ما حل بشه، ولی متاسفانه چون این مشکلات در خانواده ها ریشه میگیره، مشکلات ما هم حل نشد به خاطر اینکه با توجه به ذهنیتی که از اون حرفا ایجاد شده بود، من اصلا نتونستم ذهنیت مثبتی برای سازندگی زندگیم تو این دو سه هفته نداشتم و نهایتا دو سه شب پیش ما دوباره بحث خیلی شدیدی ایجاد شد که منجر شد پدر ایشون بیاد اینجا و ما یه درگیری لفظی شدیدی با هم داشته باشیم و ایشون دخترشون رو برداشتن و بردن و قرار شد امروز ما برای برنامه طلاق و توافق با هم به نتیجه برسیم که من هم امروز اونجا رفتم و صحبتایی کردیم و تقریبا قرار شد که ما طلاقمون رو بگیریم ظرف این دو سه روزه. ولی دختر ایشون بعدش اعلام کرد، یعنی خانم من، که من با این قضیه کاملا مخالف هستم، با زندگی با من هیچ مشکلی ایشون نداره و صرفا با مادر من مشکل دارن و من الان واقعا توی دوراهی موندم که این زندگی رو علارغم حالا یه ذهنیت بسیار بدی که نسبت به پدرشون و مادرشون و خانوادهشون دارم، چجوری میتونم دوباره این زندگی رو ادامه بدم علارغم حسی که ایشون اعلام میکنه نسبت به من و زندگی داره.
نه آخه عزیزم، شما متوجه هیجانتون هستم ولی میخوام یه ذره اشکالات رو ببینید، چون هنوز توی حرفهای شما بوی همون چیزایی که مسئله آفرینه رو میبینم. ولی بذار ازتون چند سوال کنم. یک، شما چند سالتونه؟
من 31 سال.
همسرتون چند سالشونه؟
25 سال. 25-6 سال.
گفتید سنتی ازدواج کردی؟
بله بله.
شما چی خوندید؟
البته من موقع ازدواج سیدیای شما رو کاملا گوش کردم، آشنا بودم، همه اونا رو تحقیق کردم.
چقدر مفیده، چقدر مفیده این سیدیا.
عرض کنم که اون زمانی که اینا رو بررسی کردیم فکر کردیم خیلی میتونه به همون کمک کنه، ولی نمیم چرا عملا نتونستیم ازش استفاده بکنیم.
نه خب مهمش عملیشه. حالا من بله بفرم شما چی خوندید، چه میکنی؟
من مهندس برق هستم، شرکت مهندسی بازرگانی دارم.
همسرتون چی خوندن؟
ایشون فوق دیپلم گرافیک هستن ولی خب کار خاصی انجام نمیدن.
خب به من بفرمایید اگر ایشون روی خط بودن راجع به مادر شما من چه میگفت؟
ایشون چی میگفتن؟
آها
میگفت
در گزارشی که شما فکر میکنید ایشون میدن و ضمناً هم اگه دلتون خواست کمی به واقعیت نزدیکترش کنید.
حتما ایشون نظرشون هست که مادر من به من به خاطر حالا علاقه بسیار زیادی که نسبت به من داره مادرم، به همون نسبت خوشون و محق میدونن که برها خیلی دخالت کنن تو زندگی من و توی ریستری مسائل من درگیر بشن و همین قضیه برای ایشون یه حساسیت خیلی زیادی ایجاد کرده و شاید به نوعی مادر من رو به چشم یک حبو میبینن تو زندگی.
خب واقعیت داره یا نه؟ مادر شما تو جزئیات زندگیتون یا اصلا کلیات زندگیتون دخالت میکنه یا نه؟
عرض کنم که تا 50% درست هست.
خب تموم شد. تموم شد دیگه. شما اگر 5% به همسرتون خیانت کنید چی؟ آخه عزیز برای چی ایشون باید دخالت کنه؟ بعد به دلیل علاقه ایشون باید پاشو بکشه کنار. این که علاقه نیست، این ملاقه است که تو فرق آدم میخوره. دفاعی نداره این موضوع. یک کسی زده یک کسی رو. حالا بعد حالا بحث بعدیش هست. اگر مادر شما اونم به بهانه نه دلیل و اونم به غلط تو زندگی شما دخالت میکنه، اونم در حد 50% تا 5% چه من مسئله داشتم عزیز. شما دوتا با هم ازدواج کردید، مادرتون اونجا چی کار هست؟ مادر وارد زندگی تو چه بکنه؟
حالا شاید به قول شما به بهانه دلسوزی و یا حالا
اصلا به شما دلسوزی نیست. دلسوزی نیست، آتش سوزیه و آتش برافروزی عزیز. چرا شما یه آدم 30 ساله با یه مرد خانم 25 ساله مهندس تحصیل کرده احتیاج به مادرتون دارید بگه با همسرتون چی کار کنی؟ یا تو زندگیتون چه کار کنی؟
آیا دکتر این قضیه مقدار برمیگرده به ارتباط مادر من با خانم من که حالا سعی کردن این مقدار با هم نزدیک بشن و صمیمی بشن و من
هرگز نخواهند شد.
هرگز نخواهند شد. ایجاد شده.
سب کنید عزیز من، اصلا نخواهند بله. شد. فقط هر دوتا نقشی رو ایفا کردن کجا میتونن برنده بشن. اصلا عزیزم ببینید این چیزا غلطه. این درست بس که شما اذیت نشید لطفا، بگید که مثلا یه دزدی داره با من مشورت میکنه که چه موقع بیاد خونه منو بدزده ولی به من قبلش خبر میده، اصلا چه معنایی داره؟ یا شما به من بفرمایید که من با یه زنی دارم رابطه برقرار میکنم برای که زن رو بیشتر بشناسم بتونم برای همسرم خوب باشم. یعنی من استدلالای از این قبیل رو اصلا قبول ندارم. یعنی اینا یه من همیشه عرض کردم اگرم با من کمی آشنا باشید، دو تا مشکل بزرگ جامعه ایران، یکی وابستگی است، یکی مهرطلبی. این وابستگی شما ازدواج کردید باید به زندگی خودتون رو بکنید، هر وقت سوالی داشتید، مسئله‌ای داشتید، نیازی داشتید میری سراغشون، هر وقت از اونا پرسشی کردید اونا جواب میدن، ولی بیان وارد زندگی شما بشن اونم حالا مسئله شما دوتایی در حال مگر جنگید که شما احتیاج به مشاور و راهنما دارید، اونم در جهت علیه همسرتون، اصلا جایی نداره. بنابراین واقعا ماجرا ای کاش هوا بود، بیشتر از اونه، بیشتر از اونه.
آقای دکتر یه مسئله پیش اومده، اونم اخیرا حالا متأسفانه به خاطر اینکه این حرمت ها از بین رفته و صحبت هایی که نباید پیش می اومد و اومده،
میتونم اذیتتون کنم؟ صبر کن عزیز دل، میدونم صحبتتون شاینم قربونت. ببین عزیز دل، حرمت ها رفته که رفته دیگه، بس یه مقدار کار به کار هم دیگه ندارم، متوجه میشن طرف مقابل برخورد تون میکنه، میدونید؟
و من هم دقیقا با خانواده خانومم به این نقطه رسیدم، یعنی جوری که اصلا نمیتونیم حتی 5 دقیقه هم با هم باشیم، چون فقط یه صحبتایی زده میشه که فقط همدیگر رو زیر سوال میبره.
دقیقاً عزیز، برای که شما دوتا همدیگر رو دوست دارید، میخواید با هم زندگی کنید، شما قرار نیست مادر ایشونو دوست داشته باشید، شما قرار نیست از پدرشون خوشتون بیاد، همسر شما قرار نیست با مادر شما کنار بیاد. آخه اگر قرار بود ازدواج این بود که مادر شما از مادر او یا از همسر شما خوشش بیاد، که خب ما اصلا یه جور دیگه زندگی میکنیم، تموم شده. اون زمان یه آدم وارد خانه میشده به عنوان یه جزی از خانه که با همسرش رابطه ای نداشته. این چیزی که مادر شما و شما تو ذهنتون دارید عزیز، 100 سال قبل 300 سال قبل به این صورت بوده که میزان رابطه و ارتباطی که همسر شما با خانواده شما یا خانواده خودش پیدا میکرد 10 برابر شما بود. اون مال ازدواج دیروز بود، ولی ازدواج امروز ازدواجی است که زن است و شوهر و بچه‌ها همه هیچ کارن، همه خارجیان، همه حق دخالت ندارن. مهمم نیست موضوع چیه، برای که اگرم تازه شما دو تا مسئله و مشکل دارید باید راهی روانشناس بشید، اونی که میتونه کمکتون کنه، بلا اصلا فایده ای نداره. من تو این سی دی ها این رو نشون دارم، اصلا ممکن نیست، این کارا شدنی نیست. اونایی هم که فکر کنن از این طریق کمک کردن اشتباه میکنن، صبر کنن تا ببینن چگونه ویران کردن. بنابراین موضوع
آقای دکتر، ما متاسفانه با این فرهنگ غلطی که برها پدران و مادران ما دارن و همین جور داره منتقل میشه، متاسفانه درگیر این هستیم، ولی اونها انقدر خودشون رو محق میدونن تو
زندگی
ماها.
ببین عزیز،
که برها این هم اثراتش میشه و
الله. عزیز من میفهمم، عزیز فکر نکن متوجه حال شما نیستم، ولی مثل این که من بگم خونه شما مال منه، محق نمحق
درست
میفهم، ولی خب شما هم که برد مال کاره محق، خود تو میدونی، بدون اونا محق میدونن، شما چرا محق میدونیدشون؟ ناراحت میشن بشن. اگر یه کسی خواست به حریم حقوق شما تجاوز بکنه، هیچ حقی و سهمی هم در این ماجرا نداره، شما به صرف اینکه اون مدعی است بدهکارش میشی، یا حالا اوست که باید در حقیقت طلبکار شما بمونه. یعنی من میخوام نگاهتون شما دوتا عوض کنید، و الا عزیز اگر شما امیدتون این هست که رابطه همسرتون با خانواده شما درست و خوب بشه، غیر از اینکه بازی در بیارن و صلاحشون باشه، یا شما الان با پدری که درگیر شدی رابطه خوبی داشته باشید، اشتباه میکنید. بهترین کار در این گونه موارد دوری و نه دشمنی است، دوستی نیست، دوری و نه دشمنی، بتونید اونو فراهم کنید میشه. حالا یه مقدار فکر کنین، من فقط کلی بحث کردم، اگه دلتون میخواد بذارید پیام ها رو بشنویم، ما با هم صحبتونه
حتما حتما
متشکرم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
اطلاعیه مهم برای مالکین آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، انواع ساختمان‌های تجاری و هتل‌ها. بیمه کامران توکلی با نمایندگی معتبرترین بیمه‌ها نرخ بیمه شما را تا 30% کاهش می‌دهد. برای مشاوره رایگان، مقایسه و بررسی کامل بیمه‌نامه خود و دریافت نرخ‌های جدید با 888-613-2626 تماس بگیرید. بیمه کامران توکلی 888-613-2626.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1310-472-8500
چقدر خوشهیکل شدی؟ راستش رو بگو چی کار کردی؟
راستش مدت ها بود دنبال یک روش کاهش وزن میگشتم که توی وضع اقتصادی بعد زیادم گرون نباشه. مجبور نباشم عذاب گرسنگی رو تحمل کنم، کار کنه و کمکم کنه تا لاغر بشم. یکی از دوستای آمریکاییم با برنامه تروفولکس آشنام کرد. خودش با این روش در عرض 2 ماه بیشتر از 20 پوند کم کرده. میگه تا حالا هزاران نفر با تروفولکس به وزن ایدالشون رسیدن.
چه جالب. تروفولکس چیه؟
تروفولکس یک محصول طبیعیه با آب مخلوطش می‌کنی در عرض روز بین غذاها می‌نوشی. جلوی اشتها میگیره، باعث سوخت و ساز چربی ها میشه، بدنت رو سمزدایی میکنه. این محصول رو یک گروه متخصصین تغذیه با 30 سال تجربه در کاهش وزن درست کردن. الان هم یک اسپشیال دارن، برنامه 3 ماهشون فقط $99.
چه عالی. چجوری میشه اوردر داد؟
خیلی آسون، روی وبسایت tropolex.net اوردر میدی. tropolex.net
وبسایت tropolex.net
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جان،
من سوالی داشتم باز به همین خدمتتون. من اگر از ایران بخوام حالا بخوام برم و برای زندگی تو کشور دیگه بخوام برنامه ریزی بکنم، میخوام ببینم فهم این قضیه به من میتونه کمک بکنه برای ادامه این وضعیت زندگی و اینکه حالا یه مقدار فاصله بگیرم از خانواده هامون که این تشعشعات در واقع کمتر بخواد بشه.
نه عزیز، نه ببین عزیز، مهمترین مسئله این است که شما دوتا اگر همدیگر رو دوست دارید، اگر میتونید با هم حرف بزنید، اگر محبتی میان شماست که مایلید به همدیگه و به خودتون کمک کنید، اگر یه حداقلی از انصاف رو دارید که من در شما دیدم، امیدوارم همسرتون هم داشته باشه، اگر چنین باشه دوتایی میتونید مسئله رو حل کنید و الا با خروجتون مسائل دیگری پیدا میکنید، اونم به این دلیل، چون این نوع فرارها مشکلی رو حل نمیکنه. اون چه که مهم هست این هست که شما خانواده خودتون رو، حرفتون میتونه این باشه که نظر شما احتمالاً درسته، راه و روش شما درسته، ولی این با من اونقدرها سازگاری نداره و از شما میخوام که کمک کنید که من راحت و آسوده باشم و با فاصله 1 سال و 3 ماهی که ما ازدواج کردیم، اونم تو این سن و سال، نه اخلاقیست، نه انسانیست، نه منصفانه است که ما زندگیمونو برهم بزنیم، اونم به خاطر اختلافاتی که ریشش از ناحیه خانواده هاست نه خود ما. تنها چیزی که به شما میتونیم قولشو بدیم این است که ما در جهت بهبود روابط خودمون و شماها میکوشیم و ضمناً برای اینکه شما را نگران نکنیم که به نظر من حتما تصمیم درستیه، صاحب فرزندم نخواهیم شد که به خاطر اون یه مسئولیت و تعهدای پیدا کنه. از شما میخواهیم تا اونجایی که ممکنه کاری به کار ما نداشته باشید، نه در ارتباط با خودمون نه با دیگران. این رو شما از خانواده خودتون بخواید، همسرتون از خانواده خودش بخواد و در حقیقت یه دوره آتش بس رو بدید و اگر دلتون خواست یه نفر رو پیدا کنید صحبت کنه که اولا مسائل خودتون، چون به هر حال بین شما هم اشکالات و اختلافاتی به وجود آمده و خواهد آمد،
بله
اونا رو حل کنه و بعد از اون کمی کمکتون کنه با خانواده، اگرم ضرورتی داشت اونها رو ببینه. این راه رو نرید عزیز، یعنی در حقیقت من نمیدونم ازدواج شما درست بوده یا نه، من نمیدونم روابط شما هم اکنون درست یا نه، من نمیدونم شما دو نفر خارج از دخالت اطرافیان کجا خواهید رفت و چه خواهد شد. ولی حداقل کوششتون رو باید بکنین، چون ما ازدواج غلط میتونیم بکنیم ولی طلاق غلط نمیتونیم بگیریم و بنابراین این نه برای شما خوبه، برای اون دختر خانمم خیلی بدتره. و اینکه حالا پدرش آمده تو جامعه ایران متاسفانه بازی و لجبازی از یه طرف، بعدم مسئله دفاع و جانبداری و لشکرکشی از جانب دیگه، همینا دست به دست هم داره. بنابراین عزیز مسئله سفر نکنید. بعدم چون یه جوری شما با موضوع برخورد کردید که من میدونم که مسئله برای شما بسیار اساسی است و ضروری است و فوری است، ولی اصلا با فوریت بهش نگاه نکنید. یعنی این موضوع اهم از این که درست بشه یا خراب بشه احتیاج به 2-3 ماه وقت داره. پس بنابراین فکر نکنید که الان باید یه تصمیمی گرفت یا الان باید کاری کرد. گفتگوهای در جهت یک این که طلاق میگیرم و طلاق میدم، گفتگوهای در جهت این که پدر و مادرها حرفایی زدن، اونا مهم نیست به دو دلیل. یکی این که اولا این حرفا رو ما خودمونم به خودمون میزنیم، پدر مادر شما به خود شما زدن طور که به اون دختر خانم پدر مادرش هم زدن، حالا هنوزم روابط ادامه داره. دوم این که غالب اوقات این افراد فکر میکنن در شرایطی هستن که چیزی یا داره خراب میشه یا داره بهشون ظلم میشه و بنابراین اونجاست که فریادشون بیرون میاد. اونم تو جو و محیط ایران که اصولا به نظر من ماجرای عصبانی بودن و عصبیت یه مسئله عادی است. اینه که با آرامش با موضوع برخورد کنید، بگذارید ببینید چه میشه. باز جمله‌مو تکرار میکنم، شما برای جدا شدن و همیشه وقت دارید، فقط همینقدر که خاطر خودتون و خانواده ها رو آسوده کنید. به اونا مربوط نیست، ولی اونا وقتی از این بابت میدونید حرف این است که الان یه بچه میندازه تو دامنش و دیگه چنین و چنان، یا اونم میگه بچه دار میشه برای که پسر ما رو برداره بره، از این پرت و پلاها میگن دیگه. شما فقط تنها حرفی که میتونید بهشون بزنید که ما روابط اونو با هم دیگه و بعدم با شما بهبود میبخشیم. تصمیم قطعی و نهایی هر دو اونم هست که فعلا تا زمانی که همه مسائل روشن نشده، همطور که از طلاق خبری نیست و بحثش نیست، از بچه دار شدن هم خبری نیست. این رو اگر بهشون بگید به نظر من خیلی کارا راحت تر و ساده تر خواهد.
آقای دکتر من فقط یه سوالی بپرسم، این که من سطح روابطم و حالا همینطور خانومم با خانواده من و من با خانواده خانومم الان با توجه به این شرایط
کاملا قطع. شما با خانوادهتون میتونید ارتباط داشته باشید، خانومتون هم میتونن با خانواده خودش، ولی نه خانواده ها با هم کاری داشته باشن، نه شما با خانواده همسرتون، نه همسرتون با خانواده شما. اصلا دلیلی برای این رفت آمد نیست عزیز. یعنی باز گفتم یکی از گرفتاری های ما هنوز اون تصور است که مادر شما یا مادر ایشون باید به وسیله شما دو نفر دوست داشته بشن. نه، اگه اینجوری بود خب شما با اونا ازدواج میکردید. بنابراین اصلا رهاش کنید.
دقیقا مشکل خانم من این هستش که تو چرا مادر من رو دوست نداری و چرا اونجوری که با مادر رفتار میکنی با مادر من برخورد
میکنی؟ هیچکس قرار نکنه بکنه. هیچکس قرار نیست رفتاری که با مادرش داره با کس دیگه داشته باشه. یعنی چی؟ شما ایشون مادر شما نیستن. همطور که شما نباید انتظار داشته باشید که برخورد همسرتون به گونه‌ای باشه که با برادرش یا مادرش یا خواهر. اصلا یعنی چی عزیز؟ ببینید اینا اون مخلوط کردن و در هم آمیختگی است که اصلا نه جایی داره و نه ضرورتی داره و نه فایده‌ای داره و نه در دنیای امروز پذیرفته شده است. ببینید باز دو مرتبه مثل این مونه که من و شما تصمیم بگیریم شما در تهران همه فامیل رو با یه اتوبوس جمع کنید برای سر کار برگردید. خب هیچکس به کارش نمیرسه. برام شما با اتومبیل خود تو میرم با اتومبیل خودش میره. نتیجتاً ابداً من هیچ دلیل نمیبینم که الان یا به فکر دوستی یا آشتی باشید، چون اصلا اینا آشتی نیست. اینا فقط در حقیقت آتش‌های زیر خاکستر میشه. نه، قطع رابطه فعلا برای یه مدتی کافی است. حرف بدی نمیزنید، مخالفتی نمیکنید، مانع همدیگه برای دیدار خانواده ها نمیشید، فرضم نمیگیرید که میرن پرت میکنن، شما اگر خالی هستید و پر میشید شما به درد نمیخورید. مهم نیست که دیگران چه میگن. من همیشه عرض کردم پدر و مادرها میتونن هر حرفی بزنن، هر کاری بکنن، مهم این است که پسر و دختر اون فیلتری باشن که اونو تبدیل بکنن به چیزی که قابل قبوله. و ضمناً هم نمیدونم حالا یه طریق شاید بتونین پیدا کنین سی دی که من چرا ازدواج چرا طلاق رو دارم و یکی 50 باید و نباید رو، اینا رو یه جوری میتونین تهیه کنید بشنویدش. امیدوارم این مسائلم حل بشه.
حتما آقای دکتر این قطع ارتباط رو ما تا زمانی ادامه بدیم با خانواده که در واقع خودمون به یه ثباتی برسیم.
دقیقاً
با خودمون
ای بس شما دو تا به این نتیجه برسید. امیدوارم چنین نباشه که اصلا به درد هم نمیخواید، بهتره برید. پس بنابراین چرا خانواده رو درگیر کنید؟ یه زمانی هست که شما فکر می‌کنید که نه دلیلی برای اینکه این رابطه بر هم بخوره نیست. خانواده‌ها رو باید یه ذره وظایفشون رو، تکالیف و مسئولیت‌هاشون رو تعریف کرد، سر جای خودشون گذاشت و زندگیتون رو ادامه بدید. ولی من اصلا عرضم این نیست که این مال همیشه است، این عرضم برای یک ماه آینده است. یعنی شما تو یک ماه به نظر من مثلا اگر کسی رو پیدا کنید و دو تای باهاش صحبت کنید، به این نتیجه میرسید که چه باید کرد و شما در حقیقت درست مانند یه واسطه یه معامله شما با خانواده خودتون، ایشون هم با خانواده خودش گفتگو میکنید و اونها رو نرم و آماده میکنید برای هر قدم بعدی. البته ممکنه این قدمای بعدی به این زودی اتفاق نیفته، اون چیزی نباشه که خوب باشه، اون چیزی که شما دوست داشته باشید، ولی واقعیت واقعیت، یعنی میدونید اینا رو باید همون گونه که هست پذیرفت و بی خودی خودتون گرفتار نکنید. با نوع ایدئال و تخیلی هم نمیشه به جنگ مسائل مهم و واقعی زندگی رو. به هر حال امیدوارم این ایام سخت و تلخ بگذره.
متشکرم آقای دکتر، خیلی لطف کردین.
خواهش می‌کنم. مرسی،
من مزاحمتتون میشم. اجازه قربان شما، خدایگر.
تمنام. رادیو ران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. ممنون از وقتی که به من دادین.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه دختر 18 ساله دارم که 3 ماه آوردنش آمریکا. البته ما بلندد فامیلی هستیم. 2 تا پسر دارم و یه دختر.
نه نه صبر کنید. به من یه ذره تو از چی بلندتر صحبت کنید. به من بفرمایید داستان این بلندد فامیلی اینا چی هست؟ یعنی ازدواج خودتون رو یا همسرتون هر چی هست چگونه بوده؟ الو.
الو. الان صدای من خوبه؟
نه بهتر نشد ولی خوبه. بفرمایید فقط بلند صحبت کنید، ممنون میشم جان.
بله حتما. من و همسرم حدود 8 سال پیش با هم ازدواج کردیم در ایران. ایشون یه پسر 16 ساله داشتن، دارن الان، و منم که دختر 18 ساله و یه پسر 15 ساله. ما با هم ازدواج کردیم حدود 1 سال پیش، اومدیم امریکا. الان 3 ماهه که بچه ها رو آوردیم، یه مقدار اینجا شرایط آماده کردیم، الان بچه ها رو آوردیم اینجا.
یعنی هر 3 تاشون رو؟
بله بله هر 3 تاشون رو.
خب
دوتا پسرها هیچ مشکل خاصی ندارن الان، ولی دختر ما دوست داره برگرده ایران. یعنی از روزی که اومده، روزای اول که گاهی حتی گریه میکرد، میخواست برگرده، میگه من عاشق ایرانم، شبکه دوستاش رو از دست داده، نمره های ایران اکثرش همیشه A پلاس بوده، اینجا با زبان مسئله داره.
آخه شما 8 سال ها یک ماه اینجا یا 8 سال ببخشید؟
3 ماه بچه ها اینجا. بله ما هم 1 سال اومدیم.
اصلا برای چی اومدید؟
ما به خاطر آینده بچه ها، شرایط ایران، شرایط ایران متاسفانه خب روز به روز برای زندگی کردن سختتر و سختتر داره میشه. به خاطر آینده بچه ها، دوتا پسرها باید اونجا سربازی میرفتن، به خاطر تحصیلاتشون اینجا.
آخه شما بچه هاتون اگر درسشون خوب میخوندن میرفتن دانشگاه که نرم نبود برن فعلا سربازی میشد 8 سال دیگه.
آره ولی فقط دخترمون درسش خیلی خوبه، اون دوتا زیاد معمولی بودن.
خب آخه چرا فکر میکنید بچه های معمولی بیان اینجا درس خون میشن؟ آخه ببینید یه مل... بعد از نظر مالی چه امکاناتی دارید اینجا؟
از نظر مالی خب اینجا خونه خریدیم ولی الان اینجا کاری نمی کنیم، چون یه سال اومدیم، ما درآمدمون از ایرانه، از ایران برامون میفرستن.
نه از چی میفرستن؟ اونجا چیزی؟
بله بیزینس همسرم هست.
بسیار خوب. حالا به من بفرمایید پدر فرزندان شما کجاست؟
ایران.
ایشون حاضر هستن از بچه ها مراقبت کنه؟
ایشون از بچه ها مراقبت میکردن در گذشته تا اینکه ما آوردیمشون اینجا.
خب یعنی دختر شما با پدرش بود؟
بله بله با پدرش.
اگر نمیخواد برای چی نگرش داشت؟
دوست داره با من زندگی کنه، امریکا رو دوست نداره، تمام آرزوش این بوده که با من زندگی کنه.
نه نه صبر کنید نه ببینید دختر شما ظرف 8 سالی که شما اشتباه نکنم حداقل جدا شده، شما چند سالی جدا شدید؟ 10.
من حدوداً 10 ساله.
10 شما 10 ساله جدا شدید. بله. دختر شما یه مدتی رو نمیدونم اگه همش با پدرش بوده آرزو چه آرزویی داشته؟ شما برای چی این حرفا رو میزنید؟
بله به خاطر اینکه اذیت بوده خونه پدرش، مشکلات داشته.
خب الان اگر حاضره بره خونه پدرش زندگی کنه؟
بله.
به نظر من اصلا دلیل نداره دیگه.
بله اینجا رو دوست نداره اصلا.
یعنی ببینید عزیز شرایطی از این قبیل بی خودی، چرا محیط رو برای خودتون و همسرتون دو تا بچه های دیگه به هم میرسید؟ برای دختر شما 18 سالشه، مسئله سربازی نداره، درسش هم که خوب بوده، خب میره اونجا دنبال کارش، و بعدم با پدرش هم که بزرگ شده، 10 سال هم هست که شما جدا شده، این فشار شما برای چی؟
فقط به خاطر آینده.
اصلا همچی هم خبری نیست. این روابطی که شما داری برای من توصیف میکنین آینده بهتر درش نیست. این خانواده به قول معروف همون بلندد فامیلی که گفتی خیلی چه برای پسرها، حالا با توجه به شرایطی که دوست دارن اینجا هستن، سناشون کمتره میفهمم، ولی برای دخترتون نه. بله وگر شرایط ایران و پدر رو ترجیح میده راهشو باز کنید بره، ولی همیشه اگه دلش خواست برگرده میتونه برگرده.
بله.
بنابراین من دلیلی نمیبینم عزیز که شما بخواید همه رو زیر سقف نگه دارید، در حالی که قبلا هم نبودید، بعدم دخترتون داره اصرار میکنه، بعدم ببین اون بالانس و توازن زندگیتون هم به هم میریزه. بعدم برای یه دختری که دلش میخواد ایران باشه، من فکر نمیکنم ماجرای آیندهش باشه برای درسش خوبه مشروط، ولی نه که این شرط مهم هست، بهش حرف این است که درس رو میخونی میری دانشگاه، اگر اینو بپذیره و قبول کنه که شما مسئله ای نخواهید داشت.
بله، اصلا اون رو
خوشحال تره. خب بنابراین به نظر من اگر یک خود دخترتون میخواد بره که میگید میره، دو پدرش میپذیره، چرا که نه؟ بله. برای که دلیلی هم نداره بین بچه ها مثلا با این شرایطی که هست در حقیقت شما بخواید روابط تحمیلی و اجباری رو به وجود بیارید، بعدم اون میتونه با کارشکنیاش کار دست همتون بده.
بله، آخرین صحبتی که با من کردین بود من فقط به خاطر تو اینجا موندم.
حالا بهش بگید حالا میخوای بخواد ما اینجا میخوایم بمونیم، تا میخوای بمونی بمونی، میخوای بری برو.
بله،
بنابراین مسئله اینجوری نگاه کنی، خودتونم خلاص.
بله، خیلی ممنون ازتون،
تمنا میکنم، خواهش میکنم،
خدا نگهدار.
شنگ رجبند، من دو دقیقه تا پیام ها رو دارم، اجازه بدید از پیام های خودم سخن بگم. ما همین پنجشنبه فردا از ساعت 6 تا 7 با آقای محمدی در گلندل در مرکز ارامنه 117 لوئیس جنوبی کنفرانس یک ساعته تحت عنوان نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا و معالجه ADD و ADHD خواهیم داشت. ورود آزاد و رایگان هست فردا پنجشنبه چهارم در گلندل. همچنین با آقای دوستانی که در اتلانتا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر پرورش و تعلیم تربیت امروز و نه دیروز، 6 تا 9 عشق و ازدواج، در حقیقت ازدواج امروز و نه دیروز، و روز یک شنبه 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، و 6 تا 9 بعد از ظهر ویژگی ها و صفات شخصیت سالم و نرمال. محل برگزاری جورجیا تک هست در استودنت سنتر. کارت ورودی رو دوستان میتونن از کانون ایرانیان از قبل تهیه کنن یا کمی زودتر به محل کنفرانس تشبیر. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکسیکن ریویرا و دیدار از کابو و پورتاوایاترا، دو مرکز فوق العاده جالب که در کابو دو روز خواهیم ماند. تاریخ آغاز یک شنبه 23 دسامبر تا یک شنبه 30 دسامبر در ایام کریسمس هست. قیمت ها بسیار مناسبه. برنامه فارسی و ایرانی هم برای دوستان در نظر گرفته شده علاوه بر برنامه کشتی. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره من عازم اروپا هستم و در شهرهای دوسلدورف، هامبورگ، استکهلم، گوتنبرگ و لندن 5 کنفرانس 16 ساعته درباره کودک درون دارم. اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من دریافت کنید، holakui.com holakouee، و ضمناً در اونجا یه گفتگوی درباره کودک درون به مدت 50 دقیقه است که برای دوستان دیگر هم میتونه به هر حال شنیدنی باشه، اگر به این موضوع علاقه‌مند هستن. اطلاعات بیشتر رو میتونید از اونجا دریافت کنید. بنابراین اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. این نکته رو عرض کنم که به دلیل درخواست های مکرر که همکنون هم دو نفر آمدن، من از ساعت 4 به بعد یه گفتگوی درباره اوضاع اقتصادی ولی بیشتر ماجرای پول، ارز و دلار خواهم داشت. اگر دوستانی علاقه‌مندن میتونید بهشون تلفن کنید که اون برنامه رو بشنون. لطفاً با ما باشید.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز KIRN670AM. من دکتر داریوش عدلی از گروه حقوقی عدلی لا گروپ. موضوع این گزارش حقوقی در رابطه با مالکیت‌های معنوی و خصوصا رابطه با جواهرات هست و چجوری میتونیم ما از حقوقمون در جواهرات از مالکیت‌های معنوی استفاده بکنیم. مالکیت‌های معنوی دوستان عزیز همیشه می‌دونیم بر سه نوع کلی تقسیم میشه: اختراعات، اسامی و علائم تجاری و آثار هنری و ادبی، پتنت، ترید مارک و کپی رایت. پتنت کلاً دو نوع داره: یوتیلیتی پتنت یعنی اختراعات کاربردی، و دیزاین پتنت اختراعات زینتی. ترید مارک هم که به عنوان ترید مارک یا ترید نیم یا لوگو یا ترید درس بعدا بیشتر راجبش توضیح میدم، و همچنین کپی رایت که شامل کارهای هنری و ادبی میشه. ترید مارک هر نوع مشخصه ای که اجناس و یا خدمات رو به مشتری معرفی میکنه و در ضمن اونها رو متمایز میکنه از اجناس و خدمات رقبا. ثبت ترید مارک به عنوان سراسری در آمریکا، اگه شما ترید مارکتون ثبت بکنین، حق سراسری میگیرین، یعنی در تمام آمریکا محافظت دارید. یک طراح یا فروشنده جواهر میتونه جواهرشو یا اسم کمپانیشو یا اسم خاص اون نوع جواهر رو یا اون رده جواهر رو به عنوان ترید مارک ثبت کنه که اینا رو به عنوان محافظت قانونی درش به دست بیاره. همچنین شکل جواهر و یا بسته‌بندی خارجی جواهر، یعنی بسته‌بندی که جواهر در اون قرار میگیره، میتونه به عنوان ترید مارک که خصوصا به عنوان ترید درس شناخته میشه معرفی بشه و محافظت بشه. کپی رایت حق قانونی که در همچین گفتن در رابطه با کارهای هنری و ادبی تعلق میگیره. کپی رایت در رابطه با جواهرات میتونه به شکل خارجی اون دیزاینش و اون شکل ظاهری جواهرات تعلق بگیره و محافظت بکنه. ثبت کپی رایت مهمه به خاطر اینکه اگه شما ثبتش بکنین، یه چیزی به نام استچیتوری دمیجز یا اتوماتیک دمیجز به شما تعلق میگیره که بدون اینکه ثابت کنین که چقدر خسارت بهتون وارد شده، میتونین بین 750 تا 30000 دلار خسارت در هر مورد نقض دریافت بکنید. اختراعات همچی گفتم در رابطه با میتونه کاربرد وسایل دستگاه‌ها و اجناس باشه و یا میتونه در رابطه با شکل ظاهری و تزئینیشون باشه، دیزاین پتنت یا یوتیلیتی پتنت. در مورد جواهرات اون نوع ساختمانشون، اونجوری که به هم قطعاتش مثلا وصل میشن یا اونجوری که سنگا رو به هم نگر میداره، اونا میتونه به عنوان اختراعات کاربردی محافظت بشه. در ضمن شکل ظاهری و زینتی جواهر هم میتونه به عنوان اختراعات زینتی محافظت بشه. بنابراین میبینید که دوستان عزیز که اختراعات در مورد جواهرات میتونه چندین نوع محافظت داشته باشه، همچنین به عنوان اسامی و علائم تجاری، همچنین به عنوان کپی رایت. بنابراین یک جواهری که شما دیزاین میکنین یا طراحی میکنین، این در ضمن فکرش کنین که میتونین در جنبه‌های مختلف ازش محافظت بکنین و از این بهره برداری حق انتصابی داشته باشین. اگر اطلاعات بیشتری خواستین لطفاً به وبسایت ما رجوع بکنین، adlila.com یا adlilagroup.com، اونجا مقالاتی برای شما انتخاب کردیم و توضیحات بیشتر، یا میتونین با دفتر ما تماس بگیرین. در ضمن دوستان عزیز بخاطر داشته باشین که تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های منوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com.
ارجنگ زنده دل به من یاد داد واقعا زندگی بکنم. درآمدم رو بیشتر کردم و از ته دل شاد هستم.
Are you just surviving or truly living? Would you like to be really happy every day, do really well financially, have great relationships, live life fully? You can. This is Arjang Zendadel, founder of Dreamality Education and Coaching. Using our exclusive step-by-step system, we have already taught hundreds of people how to achieve profound results. You can be next. Attend our introductory seminar, Jumpstart Your Dreams, this coming Thursday, October 4th. Plus, we're giving this $100 seminar as a gift to the first 25 callers. Call 310-573-1325. Space is limited. Make your reservation today. 310-573-1325.
310-573-1325.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
وقتتون بخیر. من یه مشکلی داشتم با دوستم، با دوست دخترم دارم. در مورد رابطه‌مون می‌خوام اول توضیح بده بدم خدمتتون در مورد چه اتفاقایی تردم.
من فقط یه خواهش باید بکنم، یه ذره شفاف نیست، یه ذره صدای من منعکس شه. اگه لطف کنین بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشم. بفرمایید.
حتما چشم. پس یه لحظه باشید. گوشمون رو بکنم. ببخشید. عرض می‌کنم خدمتتون، مشکلم در مورد رابطه است. یه توضیح کلی می‌خوام بدم خدمتتون که مثلا تعالی چه اتفاقایی افتاده. حدود 8-9 ماه پیش با دختر خانم آشنا شدم من. بعد تصمیم بر این بودش که یه مدت مرحله رو بدیم مثل آشنایی، این که با هم بیشتر آشنا بشیم تا این که عجولانه تصمیم نگیره به رابطه بخوام دست بزنیم، رابطه رو شروع کنیم که مثلا بعدش بشمونیم مثلا به جبه. بعد 7-8 ماه پیش حدودا تا مثلا 6 ماه پیش 4-5 ماه با هم زندگی کرده تقریبا مثلا زیر یه سقف، ولی بدون اینکه مثلا رابطه کاملی بخواهم داشته باشیم.
یعنی شما نصف بسن نفهمیدم ایتون، شما خواستید کار عجولانه نکنید، یا آدمی را آشنا شدید رفتید با هم همخونه شدید؟
خب این چیزی بودش که اتفاق بود که افتاد، یعنی
یعنی کسای دیگه حضیت هم نکنید دیگه، شما دوتا دست بیم گرد. من فقط نفهمیدم آدم ها میخوان آهسته برن، قبل به جایی که آهسته برن مثلا از پلا یواش بیان پایین، از پشت اون خودشون رو پرت کنن پایین. شما که رفتید با هم زندگی که کجا آهسته میخواستید برید؟
نه اینم یه چیزی که درست
میفهمم، اینم اتفاقی که افتاد. نه من نکردم، من چون مطلبتون با هم در تضاد، من مربوطی شما چگه، من فقط خواستم شما که میفرمایید آهسته میخوایم بریم، قرار بود هفته یکی یه دفعه دو دفعه هم دیگه میت آهسته برید، نه اینکه با هم زندگی. حالا شما به من بفهمید همین که با هم آشنا شدی رفتید با هم زندگی کردی؟
نه
به
مثلا یک ماه و نیم بعدش.
اوکی به من بفرمایید شما چند سالتونه؟
بنده 27 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
21 سالشه.
بعد هر دو ایشون هم ایرانی هستند دیگه؟
بله بله.
از کجا شما تلفن میکنی؟
بنده از اروپا هستم.
از اروپا. اوکی. چه مدتی خود شما هلند هستی؟
بنده خودم 5 ساله.
ایشون چه مدتی است که هلند هستن؟
ایشون هم 5 ساله است.
اوکی. خب میفرمودید.
بعد خب همین چیزی که شما فرمودید یه مدل با مطابق منظورم از این که اجازه نکنیم در مورد شروع رابطه بوده، حالا اینکه حتی مثلا من خودم به فال اینی گرفتم، مثلا خب بهتر اگه مثلا بیشتر نزدیک هم باشیم بهتره، واسه اینکه زودتر به اخلاقای هم آشنا میشیم، یا اگر مثلا عادت میکنیم، یا بالاخره خیلی راحت‌تر مثلا میگم به فال اینی گرفتم. اتفاقی که افتاد بعد از این مدتی که مثلا ما با هم بودیم، بعد از 4-5 ماه که با هم بودیم، بعد متوجه شدم ایشون با آقا پسری که قبلا در آشنا بودن و دوست بودن در ارتباط هستن، تو مدت که با منم دوست هست، بعد از طریق اینترنت. خب مسئله سختی بود واسه من، خیلی سنگی بود، و بعدش هم با خیلی مشکلات و گیر و دادها بالاخره بازم ادامه دادیم به رابطه.
نه ببخشید، قبول کردن که با ایشون در ارتباطن یا نه؟
بله مشخص.
و بعد وقتی شما ازشون خواستید که این رابطه رو نداشته باش، همچنان ادامه دادن؟ گفتن ادامه میدم یا پنهان کارانه ادامه دادن؟
نه یعنی از اولش پنهان کارانه بود، بعد که متوجه شدم خب منم خیلی ناراحت و بالاخره مشکلات و دعوا و اینا بودش، بعدش به این چیز رسید که قبول کردن که دیگه این کارو نمیکنن و کار اشتباهی بوده. تا اینکه چند ماه پیش دوباره 2 ماه بعد از ایران رفته بودم مسافرت، که بعد از ایرانم برگشتم دوباره یه سری مسائل بودش، عکسای دیدم مثلا با گروهی از پسرا مثلا بیرون بودن، یا شما تلفنتون میشونم گفتم اون دوستشون، یه سری از این مشکلات بودش که یه جورایی اعتماد رو واسه من تو رابطه از بین برد. و بازم از اون خوبی که مثلا چیزی تو بودش ما رابطه کامل نداشتیم، بخاطر همین چیزی نبودش که بخواد اتفاقی افتاده باشه که مثلا خیلی رابطه ما بخواد محکم باشه، در حد خیلی دوستای معمولی و ولی در حد آشنایی بودش. بعد دوباره که از ایران برگشتن با این مشکلات و مسائل بازم یه مقدار درگیری و این صحبت ها، و اینکه الان به نقطه رسیدیم که من بهشون گفتم حداقل حالا خودشون هم خب پشیمونه، مثلا چیزی که میده مثلا چیز
پشیمونه از این که شما فهمیدید، یا پشیمونه از این که اصلا به دنیا اینجوری نگاه میکنه؟ آخه عزیز دختر خانومی که یه ما بعد از آشنایی میاد با یه پسری زندگی میکنه، حالا شما انتظار داشتید که به یک باره در ارتباط با دیگران درها رو همه رو ببنده و کنار شما باشه با دوستای قدیمیش، یا اگر فرض کنین رفت ایران همه به این معنا که من چون با کسی زندگی میکنم که تازه به گفته شما رابطه کامل هم با هم نداشتید، من نمیتونم با کسی دیگه دوست باشم یا ارتباط داشته باشم؟ این واقعا این انتظار شما بود؟
چیزی که من خودم حداقل انجام دادم و انتظار داشتم. بله.
خب نه من نمیگم شما انجام ندید، نه منم میگم غلط عزیز، من نمیگم از اتفاق هیچ اشکالی برش نیست، ولی میخوام بگم چرا حال خودتون و نظر و نوع زندگی و رفتار خودتون رو به ایشون منتقل کرد که ایشون هم چنین هست؟ و بعدم تازه مرد جان
یا شاید اشتباه کردم و با همین تماس گرفتم مثلا که ببینم کجای قضیه، کجای کار میلنگه بخوده.
نه ببینید عزیز، من همیشه عرض کردم ماجرای آشنایی و دوستی و علاقه و خوش آمدن و عشق و اینا یه پروسه، یه فرایند داره، مثل بچه که بزرگ میشه میشنه پشت فرمون، اینا رو نمیشه از اول کرد، یعنی بچه تا متولد شد پشت فرمون بنشونیمش بعد ذره ذره شروع کنیم شیر بهش بدیم. یعنی شما باز همون کاری که من برخی از وقت عرض میکنم، آدم ها در دنیا امروز اول بچه دار میشن، بعد میگن حالا بذار عروسی کنی، بعد حالا بریم دیگه رو بشناسی. خب شما دارید این کارو میکنید حالا به یه صورتی، ولی عرض من این است که شما چرا جا خوردید؟ یعنی اگر شما من میفرمودید که من یه چنین رابطه ای رو شروع کردم، بهتون گفتم خب به احتمال زیاد انتظار این که ایشون اون ظواهری رو که شما در ذهن دارید رعایت کنند رو نخواهند کرد، احتمال زیاده. بعدم با توجه به سنشون که 21 سالشون و بعدم تازه پاشدن از اروپا رفتن ایران، اونجا وقتی شما برید به مهمونی ها و درگیر بازی ها بشید، شما این داستاناش رو نشنیدید، من فراوون شنیدم. خب خیلی از اروپایی ها امریکایی ها جلوترن، البته به زبان خاصی. میفرمودید جان؟
درسته. خب حالا چیزی که حداقل خودم قبل از این که ایشون برن ایران همیشه شما متهمم بندم داشتم و خیلی از قول و قرارها به این صورت که فقط دیدار خانواده میرن و واسه مادرشون اینا بنج. حالا عرض کنم به جای
ببخش صداتون خیلی آهسته شد، ببخش من عزیز بلندتر
میگم. عرض کردم خدمتتون که قبل از اینکه ایشون برن ایران تاکید کردم رو همین بودش که چون میدونم داستان شما میگین و نشنیده بودم، خیلی تاکید کردم روی این بودش از این اتفاقا نیفته و ایشون هم تعهدی که داشتن که فقط واسه زن خانواده و مادرش بودن. و حالا اتفاقی که افتاده به این نقطه رسیدیم که بعد تصمیم بگیریم که آیا این رابطه میخواد ادامه پیدا بکنه نه، و شرطی که ایشون گذاشتن یعنی واسه خودشون مهمه، میگن حالا اگر واقعا ادامه رابطه میخواد باشه باید به ازدواج بشه. و چیزی که من از خودشون هم اینجا حتی دارن گوش میدنم میدن خودشون هم صحبت بکنن چون ببینید حرف خودشون چی بوده. بعد چیزی که ایشون میگن که
ایشون به چه مناسبت به چه مناسبت شما را آدم مناسبی برای ازدواج میدونن که میخوان ازدواج کنن؟ اولا ایشون 21 سالشه، تو این سن و سال وقت ازدواج نیست تو اروپا. بعدم اگر این روابطی که شما میفرمایید به هر شکل و فرمی بوده، شما چگونه میتونید به ایشون و ایشون به شما اعتماد اطمینان کنن؟ شما به ایشون اطمینان کنید به خاطر گذشته، ایشون به شما اطمینان کنن که این موضوع ها براتون موضوع و مسئله بزرگ غیر قابل قبول و حزمی نشه؟ یعنی من تعجب میکنم ایشون بعد چی میخوان ازدواج کن.
اگر بشه دقیقا خودم اصلا خدمتشون که حداقل اگرم بخواد چیز باشه نه بعد از این داستان و این قضایی، یعنی بعد گذشته یه مدت دورانی که حداقل همه چی آروم بشه. حداقل تو فکر خود من شخصا که اون چیزی نیستش که بعد با ازدواج اینا بدتر به نظر من میخواد همه چی.
تو حالا نه اگر شما بهشون بفرمایید که من ازدواج نمیخوام بکنم، ایشون میخوان چیکار کنن؟
نمیدونم خودشون
اینجا هستن. نه من متاسفانه باید برم سراغ قولی که دادم راجع به اوضاع ایران و ریال حرف بزنم، فقط 4 دقیقه وقتم. شما من جواب بدید، ایشون به شما میگن من اگر بخوام نخوای با من ازدواج کنی من چه میکنم؟
ایشون واسه جوستی را یعنی واسه رابطه جوستی ادامه نمیخوام.
اوکی، بنابراین شما چرا اصرار میکنید؟
بنده تو ندارم، بنده اینکه میخواستم بدونم آیا راه درستی هستش بعد از این داستان ها و این یعنی که حداقل تا اینجا چجوری است اینطوری که پیش اومده. خب به نظر شما شنیده
به نظر من اصلا شما مایه و زمینه ای برای ازدواج ندارید عزیز، مگر اینکه ازدواج موجود ساده ای باشه، همونطور که با هم زندگی کبیر ازدواج هم میکنیم نشدم طلاق میکنیم. فقط هم گرم دلتون میخواد ازدواج بکنید، فقط حتما تمام راه ها رو برید که بچه دار نشید، برای که کسی دیگر گرفتار نکنید. حالا اگر ماندید این نه آدمایی که رفتن با هم زندگی میکنن، حالا یکی میگه میخوایم ازدواج کنیم، اگه ازدواج موضوع مهمی هست خب نکنید، اگه براتون ازدواج موضوع سطحی هست خب همکنون هم میتونید انجامش بدید. و بعدم من پیامدهای قانونیشو در هلند نمیدونم، ولی به هر حال اونا رو هم بشه توجهی بکنیم. بله، و اگر یک کسی بگه در این مدت کوتاه اونم با اتفاقاتی افتاده حتی کم اهمیت که به هر حال شما رو دلچرکین کرده، من تنها راهی که بمونم این است که با هم ازدواج کنیم، اگر نه میرم. اگر آدم کسی رو دوست داری که به خاطر اینکه باش ازدواج نمیکنه ول نمیکنه بره، اونم تازه شما همش 7 ماه 8 ماه 8 ماه 9 ماه با هم آشنایید، اونم تازه توش این اتفاقات افتاده. علاوه در جامعه ای که شما زندگی میکنید، مردم برای که تصمیم برای ازدواج بگیرن خیلی بیش از این وقت رو کنار هم میگذارن. آپشن اولتون که ادامه بدید، دومش اینه که برید پلوی یه روانشناس، اگر تو اون منطقه پیدا میکنید یه ذره حرف بزنید ببینید به هم میخورید به درد هم میخورید، به این معنا که او چراغا رو برای شما روشن کنه، شما بتونید خودتون و همدیگر رو خوب ببینید.
درسته.
بنابراین به نظر من جان، یعنی ببینید عزیز، ماجرایی که شما هست من نمیدونم، البته میدونید ما اینقدر دلایلی داریم به دلیل تنهاییمون، به دلیل خالی بودنمون، به دلیل فشارهایی که روی ما هست، بعد به خاطر فواید یا لذایذی که در این نوع رابطه ها هست، خب نمیخوایم اونا رو از دست بدیم و من اون کاملا میتونم بفهمم. ولی این که یه نفر حرفش این باشه یا با من عروسی کن یا میرم، حالا اگر ایشون 41 سالش بود میگفتم خیلی خوب، ایشون واقعا مسئله سن رو داره، مسئله ازدواج و بچه رو داره، یه دختر خانم 21 ساله که 5 ساله آمده در هلند زندگی میکنه و شما هم یه جوان 27 ساله که 5 ساله اومدید اونجا، هنوز خیلی ثبات و قرارا رو پیدا نکردید، مسائل و موضوعای زندگیتون روشن نشده، حالا بخواید یه تصمیمی هم بگیرید در این چارچوب که میخواید به هر حال با هم ازدواج کنید، گفتم مگر اینکه موضوع ازدواج رو یه موضوع کوچک کم اهمیتی میدونید، اگر موضوع کوچک و کم اهمیتی میدونید یه مسئله است، ولی اگر موضوع مهم و اساسی است، هیچ کسی نه تحت این فشارها قرار ازدواج کنه نه با یه همچین دلچرکین بودنی میشه ازدواج رو قبول کرد. امید من این است که اگه دلتون میخواد دوستیتون ادامه بدید، اگر دلتون میخواد با یکی صحبت کنید، اگر به جایی در این زمینه رسیدید که رسیدید، چه مثبت و چه منفی، اگر نه ولی با این ضرب العجل و این در حقیقت اولتیماتوم، به نظر من ازدواج کردن حتما شما و ایشون خودتون هر دو پشیمون خواهید شد، برای که این طریقه درست ازدواج اونم توی محیطی مانند اروپا نیست. به هر حال اگه دلتون خواست یه وقت دیگه دوتایی بیاد، چون من همطور که عرض کردم باید یه گفتگوی درباره اوضاع ایران و مسئله ارز داشته باشم از ساعت 4 به بعد یا بعد از اخبار، اینی که این موقع خواستید بیاد خوشحال میشم هر دوتون رو بشنوم. ممنون از شرکتتون، حتما لطفا این کارو بکنید. خواهش می‌کنم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باش.
فصل جدید برنامه های کاباری تهران، جمعه پنجم و شنبه ششم اکتبر با شهریار، برای اولین بار که با تو تجربه شد فوق العاده، با مایکل مرد هزار صدا،
یکی باشه با هم بمونم منتظر تا برگردی خونم،
با کس اختصاصی به رهبری امیر بدخش و برای اولین بار با هنرمندی موری خاکسار. هیچ کی
مثل تو نمیشه، هیچ کی مثل تو نمیشه، اگه همه خوبی ها رو همه یه حقا،
تلفن رزرو و اطلاعات کد 818-985-5008. کاباره تهران، شب که میشه هیچ کجا کاباره تهران نمیشه.
سالاین تورز، قدیمی ترین شرکت در جنوب کالیفرنیا، تقدیم میکنه و اما تورهای معروف و بسیار دیدنی خارج از کشور، تور پرطرفدار کشور ترکیه و این بار با تنوع دیگر و در ایام تعطیلات عید نوروز 1392 و همینطور انواع سفرها و تورها به کشورهای کامبوج و ویتنام، چین، هندوستان، اسپانیا و مراکش، ایتالیا و فرانسه، برزیل و آرژانتین، پاناما و بلیز و تور سفاری به آفریقای جنوبی. استارلاین تورز 323-785-6700 و 323-785-6701. و اما انواع تورهای روزانه داخلی و یا خارج از شهر لس آنجلس، مانند تور تمام روز در یونیورسال استودیو و یا به دیزنی‌لند با خاطره فراموش نشدنی در شاترین پارک دنیا، مادام توسو و غیره. همینطور به شهر پرطرفدار لاس وگاس به همراه گرند کانیون به شهر زیبای سان دیگو و بسیاری دیگر. 323-785-6700 و 323-785-6701. 323-785-6700.
برنج باسماتی دعوت، پیام آور لحظات لذت بخش و خاطرات خوش زندگی. برنج باسماتی دعوت، تبدیل کننده یک گرد همایی ساده به یک ضیافت با شکوه ماندگار. برنج باسماتی دعوت با رایحه‌ای جذاب و به یاد ماندنی. برنج باسماتی دعوت، دانه های سفید و بلند و کشیده، خوشخوراک و دلچسب. با برنج باسماتی دعوت خاطرات دلپذیر گذشته را دوباره زنده کنید. برنج باسماتی دعوت یک برنج استثنایی و یادآور آشپزی سنتی ناب ایرانی است. با برنج باسماتی دعوت خوراک نپزید، خاطره بسازید. برنج باسماتی دعوت در دو نوع سنتی و سوپر.
باورت میشه برای یه خرید کوچیک رفته بودم فروشگاه، افتادم زمین و به این روز افتادم. دکتر میگه مچ دستم جراحی لازم داره، هزینه‌اش هم خیلی زیاده.
وای بد جوری برام کرد.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و بورا میشناسم که تخصص او فقط و فقط در تصادفاته، دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستن و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
یا ساده تر بگم 818 همش نو.
راست میگی، 818 همش نو.
هفته شب با رضا گوهرزاد، نگاهی است به رویدادها و رویکردهای سیاسی اجتماعی جهان امروز. من رضا گوهرزاد شما را به شنیدن این برنامه در شامگاه هر چهارشنبه از 670 AM رادیو ایران دعوت می‌کنم.
انجام امور شورتسل و لون مودیفیکیشن را به دست توانای خانم میشل مزارعی، متخصص این کار، بسپارید. میشل مزارعی با بیش از 20 سال سابقه در خرید و فروش املاک، همین جمعه 12 ظهر در همین رابطه با شما گفتگو میکند.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلئر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و بلئر 818 765 1025. عضو 35 و 55 صد ایرانیان.
مادران و پدران گرامی، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین و آل سیابیهو با بیش از 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های خیام زبان فارسی، حرف زدن، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، موسیقی و نقاشی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325، 949-854-3325 حوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و درود مجدد به شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. جامعه اسلامی اصناف و بازار تهران ضمن محکوم کردن رویدادهای امروز در بازار، در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته است علارغم انتقادهایی که به عملکرد دولت در حوزه اقتصادی و همچنین شخص رئیس جمهوری اسلامی دارد، از حیثیت نظام و کشور دفاع می‌کند. خبرگزاری مهر در ایران در همین حال به نقل از دبیر جامعه اصناف و بازار تهران گزارش داد گروهی از بازاریان برای تامین امنیت در برابر گروه‌های اخلالگر مغازه‌های خود را بسته بودند. احمد کریمی اصفهانی، دبیر کل جامعه اصناف و بازار، گفت عده‌ای از افراد ناشناس از بیرون از بازار در پی برهم زدن اوضاع برآمدند. وی گفت این افراد هنوز شناسایی نشدند، ولی در چند روز اخیر تحریکاتی در بازار شروع شده بود و پیامک‌های ناشناس به بازاریان درباره لزوم اعتصاب آنها ارسال می‌شد. امروز بخش بزرگی از بازار تهران تعطیل شد و تجمعات و راهپیمایی در خیابان‌های مرکزی تهران در اعتراض به بی‌ثباتی اقتصادی و سقوط ارزش ریال برگزار گردید. بر اساس گزارش‌ها نیروهای امنیتی شماری از معترضان را بازداشت کردند و به گزارش خبرگزاری مهر دو تن از شهروندان اروپایی نیز که در حال جمع‌آوری اخبار مربوط به تظاهرات اعتراضی بازاریان بودند بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تهران امروز صدها تن پلیس ضد شورش با استقرار در خیابان‌های اطراف بازار تهران به مغازه‌داران دستور دادند که مغازه‌های خود را تعطیل کرده و به خانه‌هایشان بروند. نیروهای دولتی به این مغازه‌داران اخطار کردند در تظاهرات و راهپیمایی‌ها شرکت نکنند. بعضی از شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفتند عده‌ای از مغازه‌داران اعتصابی در خیابان فردوسی به سوی اتومبیل‌های پلیس سنگ پرتاب کردند و لاستیک اتومبیل‌ها و سطل‌های زباله را در وسط خیابان به آتش کشیدند. فیلم‌های کوتاه خبری که از اعتصاب امروز بازار تهران و مغازه‌های خیابان ناصرخسرو و فردوسی و تظاهرات و راهپیمایی در این محل‌ها و روی سایت‌های اینترنتی قرار گرفته حاکی از آن است که گروه زیادی در این رویدادها شرکت داشتند. گزارش وبسایت کلمه هاکیست عده‌ای از راهپیمایان معترض شعارهای شدیدی علیه دولت احمدی نژاد سر داده و خواهان آن شدند که وی از سمت خود کناره‌گیری کند. در همین حال امروز هیئت وزیران به ریاست احمدی نژاد برای بررسی کنترل و مدیریت بازار ارز تشکیل جلسه داد. گزارش هاکیست اعضای کابینه پس از جلسه امروز حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشدند. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. در آغاز برنامه به این نکته اشاره کردم که چندین تلفن و ارتباط داشتم که دوستان مایل بودن درباره اوضاع ایران، ولی به ویژه به دلیل انتخابی یا تصمیمی که بسیاری از دوستان مایل بودن بگیرن درباره ماجرای ارز و ریال مطالبی عرض کنم. به دلایلی به این نکته اشاره می کنم که من به هر حال سابقه‌ای در جهت کارهای اقتصادی داشتم، یعنی لیسانس من و بعدن فوق لیسانس من که اقتصاد پولی و بانکی از دانشگاه تهران بوده و تز فوق لیسانس من که سیاست پولی ایران از تأسیس یا آغاز تأسیس بانک مرکزی بوده و ضمناً به دلیل کار کارشناسی اقتصادی در سازمان برنامه برای برنامه پنجم قسمت نفت و بودجه عمرانی با دو نفر از دوستان و پول و بودجه عادی با من بود، به هر حال کمی با این مسائل آشنا هستم و اجازه بدید که در این باره توضیحاتی عرض کنم، گرچه چند بار این حرف رو زدم ولی باز چون خودم هم پیدا نکردم بر روی برنامه هولاکوی آرکایو، فکر کردم که در این شرایط شاید گفتگو مناسب باشه. از دوستانی که روی خط هستن امیدم این است که اگر صحبتی باقی وقتی باقی مان در خدمتشون هستم و الا اگر فکر میکنن که میتونن یه وقت دیگه تلفن کنن از این بابت سپاسگزار خواهم شد. این نکته رو لازم هست اشاره کنم که موضوع پول و مسئله ارز رو باید شناخت و الا به دلیل عدم آشنایی با واقعیت‌ها و مکانیزمی که این مجموعه کار میکنه احتمالاً میتونیم نظر و یا قضاوت‌های کاملا نامرتبط و یا غیر واقع بینانه داشته باشیم. میدانیم که انسان در آغاز زندگی، یعنی در اون زمانی که مسئله جمع‌آوری کننده و یا شکارچی بوده، hunter and gathering، در حدی که چیزی پیدا می‌کرده استفاده می‌کرده و به دلیل اینکه این کار رو به صورت جمعی و گروهی انجام می‌دادند، با آنچه که به دستی آمده کمی با هم شریک و سهیم می‌شدند. معناش این نبود که محبت و مهربانی بوده، ولی به هر حال همکاری وجود داشته. به همین جهت که حتی مارکس از اشتراک اولیه صحبت میکنه که احتمالاً سخن درستی است. همینقدر که ماجرای دامداری و کشاورزی شکل و فرم تازه خودش رو پیدا میکنه و اضافه تولید پیدا میشه، یعنی کسانی پیدا میشن که بیش از اونی که مصرف میکنن در جهت کالاهای مصرفی برای زنده ماندن اضافه‌ای داشتند، زمینه‌های پیدا میشه برای برتری و امتیاز. ولی وقتی که تعداد این افراد در یه جامعه زیاد می شده، ماجرای مبادله این کالاها مورد نظر بود. یعنی من احتمالاً مرغ و خروس بیشتری می داشتم، یه کسی هم گندم می داشت و اضافه داشت، بنابراین من مرغ و خروس هم می دادم، اون هم گندمی رو که من احتیاج داشتم به من می داد. بنابراین آنچه که به عنوان مبادله تهاتری وجود داشته اتفاق میفته. اما وقتی یه مقدار شهرهای بزرگتری پیدا میشه، حتی در حد چند هزار، دیگه موضوع با صورت تهاتری نمیتونه عمل کنه و در نتیجه همه جوامعی که به این مرحله از پیشرفت رسیدن به دنبال این بودن که یه وسیله برای مبادله پیدا کنن و این وسیله مبادله که ما امروز پول میگیم به این صورت بوده که کالایی رو به عنوان یک کالای مورد معامله قرار میدادند و افراد وقتی میخواستن چیز رو بفروشن، آنچه رو که داشتن میفروختن و اون کالای مورد نظر رو میگرفتن و بعد از اون استفاده میکردن برای خریدی که داشتن. چون در همون مثال قبلی من فقط وقتی میتونستم گندم بخرم که یک کسی گندم داشته باشه ولی مرغ و خروس هم بخواد. اگر اون مرغ و خروس نمیخواست معامله صورت نمیگرفت و بنابراین کار تهاتری رابطه رو بسیار بسیار محدود میکنه. به همین جهت است که در جوامع شاید بیش از 2 تا 3 هزار کالا بوده که به عنوان پول مورد استفاده قرار گرفته، از سنگریزه ها گرفته تا فرض کنید در جوامعی که کنار دریا بودن استخوان های ماهی، هر کالایی که تا حدودی محدود باشه ولی در این حال با دوام. بنابراین هیچ وقت سیب و پرتقال یا انگور به عنوان پول مورد استفاده قرار نمی گرفته، گرچه دانه برخی از اینها یا هسته برخی از اینها بوده. بنابراین چیزی به عنوان وسیله مبادله پیدا شد و آدم ها میتونستن اون کالا رو داشته باشن، در وقت ضرورت مراجعه کنن و کالای مورد نظر خودشون رو بگیرن. به تدریج که ماجرای آتش و بعدن مسئله استفاده از فلزات پیدا شد، فلزات مختلف که از مس شاید آغاز میشه یا فلزات دیگه، بعدن به طلا و نقره میرسه و علتش از یه طرف کمیابی، از یه طرف با دوام بودن این کالا به ویژه طلاست و در نتیجه به تدریج جوامع واحد پولی رو مناسب با میزان طلا و نقره‌ای که در منطقه خودشون بود مورد استفاده قرار میدن و کار به اونجا میرسه که ما حالا با یه وسیله مبادله‌ای مثل طلا و نقره روبرو هستیم. به تدریج افراد متوجه میشن که نگه داشتن طلا و نقره خطراتی با خودش داره، گم میشه، کسی ازشون میدزده و بنابراین به دلیل عدم امنیتی که در گذشته فراوان بوده و ضمناً در قفلی هم در کار نبوده و یا امکانات مواظبت و مراقبت از اون، یه عده پیدا میشن که در شهرها یا در مناطق به عنوان امین خودشون رو معرفی میکنن یا مورد قبول مردم بودن و بنابراین افراد این پولا رو به اونا میدادن یا این طلا یا نقره رو به اونا میدادن و هر زمان که میخواستن میرفتن میگرفتن. اما برای این که اینا وقتی طلا و نقره رو میدادن یه چیزی در مقابلش بگیرن، اینا یه رسید میدادن که من از این خانم یا آقا 5 تا سکه طلا گرفتم یا 5 گرم طلا گرفتم و هر زمان که او بخواد اون رو بهش خواهم داد. این افراد وقتی که اینا رو به دست آوردن، بعد از این مدتی به این نتیجه رسیدن که من درست است که از مردم سکه میگیرم و هر زمان که خواستن بهشون پس میدم، ولی اینا همه که مراجعه نمیکنن از من بگیرن. بنابراین اگر من 100 تا سکه پهلوم باشه، من همینقدر که 10 تا سکه‌اش رو داشته باشم، هر کسی که بیاد میتونم پولشو بهش بدم یا تلاشو بهش بدم، ولی اون 90 تا رو چرا نگه دارم؟ و تازه خود نگه داشتن اون براش هزینه داشت، خطراتی داشت. این بود که اینا اومدن بدون اینکه طلایی از کسی گرفته باشن، همون کاغذایی رو که 5 گرم تو به من دادی یا احتمالاً 2 تا سکه من دادی، اینا رو صادر کردن، رو کاغذا نوشتن و رفتن باهاش فرض کنید که گوسفند خریدن یا زمین خریدن یا ساختمان خریدن و در نتیجه شرایطی به وجود آمد که حالا اگر در یک شهری 1000 سکه وجود داره ولی دست مردم مثلا 3000 تا کاغذ هست و چون همه اینا مراجعه نمی کردن بگیرن جز در مورد استثنایی، خب اینا باش راحت بودن. البته در تاریخ اقتصادی و پولی جهان بسیاری از اوقات این اتفاق افتاده، 3000 نفری که کاغذ دستشون بوده رفتن، چون فقط 1000 سکه بوده در مقابل 3000 سکه، بس با طرف رو هم کشتن و آشوبا و اختشاشاتی به وجود آمده. ولی در غالب موارد اعتماد و اطمینانی که اساس پول هست که بعدن بهش میرسم، سبب میشده که افراد فکر کنن هر زمان که بخوان میتونن برن کاغذشون رو بدن و سکهشون رو بگیرن، پس حالا مهم نیست که او داره یا نداره و بهش اطمینان میکردن، او هم با اینکه این سکه ها رو بلافاصله در اختیار میگذاشت اعتماد و اطمینان عمومی رو جلب میکرد، ضمناً به خاطر حالا یا مقام برخی از اوقات سیاسی یا مذهبی یا ملک و املاکی که میداشت برنو فکر میگردن اون یه پشتوانه ای داره که میتونه ازش استفاده کنن. به تدریج این وضعیت سبب شد که بسیاری از حکام در نقاط مختلف جهان به این فکر بیفتن که چرا اونها این کارو بکنن، ما خودمون این کار میکنیم، پس مردم طلاهاتون رو بیارید به خزانه دولت، ما در مقابلش یه کاغذایی که بعدا نامش شد اسکناس یا پول رو به شما میدیم. هر زمانی هم که اسکناس و پولتون رو آوردید ما در مقابلش به شما سکه‌تون رو خواهیم داد. به همجز بودی در آغاز حتی تا شاید کمتر از 70-80 سال گذشته بانک ها اعلام می کردن که اگر شما مراجعه کنید ما در مقابل فرض کنید 35 دلار به شما یک اونس طلا خواهیم داد. حالا درسته که برای این کار قواعدی بود یا اصلا اتفاق نمی افتاد، ولی به هر حال ادعای دولت چنین بود. در نتیجه ماجرای صراف ها اگر بشه نامش رو گذاشت تبدیل شد به بخش دولتی که آمد چنین کرد. البته دولت ها در آغاز مدعی بودن که ما پشتوانه 100% داریم، یعنی اگر ما 1000 کاغذ یک سکه‌ای به شما میدیم 1000 سکه هم در خزانه وجود داره. برخی از موارد بود که به دلیل تاراج هایی که می کردند و یا حوادث دیگر واقعا حتی بیش از اون هم می داشتند، ولی خیلی از اوقات کمتر بود. ولی همینقدر که مانند گذشته مردم هر زمان که میخواستن میتونستن پولشون تبدیل کنن، علاوه احتیاج نه تبدیل کنن، همینقدر که شما اون کاغذ یک سکه ای رو به کسی میدادید میتونستید ازش گاوی رو که مثلا یه سکه بود بخرید. پس بنابراین وقتی کار میکرد که مسئله مقبولیت عمومی و عامه هست مشکلی در این زمینه نبود. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا ما وارد یه سیستم دیگری شدیم به اسم سیستم بانکی. سیستم بانکی اومد به این ماجرا اضافه کرد و اومد ماجرا رو به این صورت درآورد که یه جایی مثل بانک مرکزی یا دولت سکه ها رو میگیره و پول ها رو میده، اما به مردم گفت شما بیاد اون کاغذها و اسکناس ها رو به ما بدید، حالا اسکناس هاتون ما براتون نگه داریم. حالا مردم در گذشته طلا رو میدادند، بعدن اومدن اسکناس ها رو دارن، بنابراین چیزی به اسم بانک پیدا شد که گفت من پول های شما رو نگه میدارم هر وقت خواستید بهتون میدم. بانک هم درست مانند گذشته باز به همین نتیجه رسیدن که اگر 1,000,000 مثلا دلار مردم سپرده در این بانک دارن، ای بسا فقط 100,000 تا یا 50,000 تا از این پول رو اگر در اختیار داشته باشن به راحتی میتونن هر کسی که مراجعه کرد بهش پول رو بدن، برای که از یه طرف مردم پول میذارن یه دم پول برمیدارن. اما اتفاقی که افتاد این بود که بعد از یه مدتی اینا هم مانند گذشته فکر کردن وقتی من 1,000,000 دلار پول دارم و در مقابلش فقط اگر 100,000 دلارشو نگه دارم میتونم هر کس که پول خواست رو بهش بپردازم، چرا من اون 900,000 دلار رو ساکت نگه دارم؟ پس میام این رو به دیگران وام میدم و ازشون بهره ای میگیرم، بنابراین از پول دیگران من بهره ای و یا سودی عاید خودم خواهد شد. یعنی من از این طریق در حقیقت میتونم درآمدی رو برای خودم به وجودم. اینجا بود که شما با مسئله به اسم سیستم بانکی روبرو شدید که بر اساس اون ذخیره قانونی مثلا اگر 10% هر 1,000 دلاری که وارد بانکی بشه در تحلیل نهایی 10,000 دلار پول تولید میکنه، یعنی سیستم بانکی و نه هیچ بانکی، برای اینکه بانک اول 1,000 دلار رو میگیره و یا 100,000 دلار رو میگیره، 10,000 دلارشو نگه میداره، 90,000 دلارشو وام میده، اون 90,000 دلار به بانک دیگه میره، اونا 9,000 دلارشو نگه میدارن، 81,000 دلارشو وام میدن و بنابراین به صورت حد خودش که در بیاد تقریبا میشه این ضریب رو به حساب آورد. پس به یک باره ما علاوه بر اسکناس حالا با پول بانکی هم روبرو هستیم. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم، من دنباله صحبتم رو تو این زمینه بعدن ادامه خواهم داد، لطفا با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و 3rd استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل
بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
دکتر فرید عزیز اللهی، پزشک خانواده در مطب زیبا و مجهز خود با پیشرفته ترین دستگاه‌های پزشکی در شهر بیورلی هیلز، تقاطع ولشر و لاپیر، همه روزه آماده خدمت به هموطنان عزیز میباشد. آدرس 8920 ولشر بولوارد، سویت 335، تلفن 310-421-8835، 310-421-8835. دکتر فرید عزیز اللهی، پزشک محبوب خانواده شما.
بیا با ماشین من بریم.
واو، ماشین نو مبارک.
نه بابا، نو نیست، دیروز از تعمیرگاه گرفتمش.
راست میگی؟
آره، سه هفته پیش تصادف ناجور کردم، یه طرف ماشینم داغون شد. تنها چیزی که تو اون حال یادم افتاد شماره تلفن یوروپین کولیژن کلینیک در وستوود بود. فوری بهشون زنگ زدم، بلافاصله اومدن ماشینمو تو کردن، یه ماشین رنتال در اختیارم گذاشتن، صافکاری و رنگکاری ماشینم هم انجام دادن. دیروز ماشین خوشگلمو مثل روز اول تحویلم دادن.
شعبه جدید یوروپین کولیژن کلینیک در منطقه وست وود افتتاح شد. آدرس 10901 سانتا مونیکا بولوارد بین وست وود و وترن. شما هم این تلفن را به خاطر بسپارید. 310-44-55-333 310-44-55-333 یوروپین کولیژن کلینیک، عضو 08 ایرانیان.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهر مراحت میشی نشوفیه نتمنات.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه، تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستارو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. به این نکته اشاره کردم که چون چندین نفر از دوستان خواسته بودند که من در باره پول و ارز صحبتی بکنم، مقدمه ای رو خدمتون عرض کردم و همچنان ادامه خواهم داد تا مطلب به نظر من تا حدودی به صورت روشنی برای دوستان معلوم بشه. به این نکته اشاره کردم که چگونه پول و بعدن پول بانکی به وجود اومد. لازم به اشاره به این نکته است که این پول حالا سرعت گردشی داره که حدود 3 یا 4. معناش این است که 1 دلار مثلا در امریکا ظرف 1 سال 4 دست میچرخه و بنابراین مانند 4 دلار حرکت میکنه و عمل میکنه. نتیجتا در اینجا موضوعی مطرح میشه به اسم سطح قیمت ها. به این معنا که فرض کنید اگر در یک کشوری یک کالا فقط وجود داره و اون کالا 1000 واحده، یعنی 1000 تا صندلیه، و بعد در این کشور آمدن 250 دلار پول رو چاپ کردن و در اختیار مردم گذاشتن، با توجه به سرعت 4، در حقیقت 250 ضرب در 4 میشه 1000، و در نتیجه در مقابل 1000 صندلی 1000 دلار هم پول در بازاره. قیمت صندلی میشه 1 دلار. بر این که معادل آنچه که کالا هست، به یک اعتبار این پول برای خرید و فروشش مورد استفاده قرار میگیره. این موضوع رو میشه درباره 200 کالا یا 2000 کالا که معمولا در محاسبات هست با توجه به تعدادی که اون کالا هست، چون یک کالای ممکنه 1 تن باشه، کالای دیگه 100 تن. وقتی اونا رو به حساب میارن، آخر کار شما با یه چیزی به اسم قیمت کالاها روبرو میشید در هر کشور، که صندلی فرض کنید ممکنه باشه 10 دلار در حالی که یه مبل باشه 20 دلار، و اینجاست که اون رابطه برقرار میشه که البته برمیگرده به هزینه تولید و موارد دیگر اقتصادی که در این زمینه وجود داره. پس ما با یه مطلبی به اسم قیمت برخورد میکنیم که با توجه به شرایط یک کشور به کالاهای مختلف برچسب میخوره. حالا فرض کنید که در این کشور بیان به یک باره 250 دلار دیگه اضافه کنن، یعنی وارد صحنه کنن. من کشورها در وقتی کسر بودجه اجازه چاپ انتشار یا انتشار اسکناس رو میگیرن و اونها رو ارائه میدن. وقتی چنین کاری شد احتمالاً اگر باز 250 دلار وارد بازار بشه، البته بیش از اینه ولی به صورت ریاضی میشه گفت قیمت صندلی از 1 دلار میشه 2 دلار. بنابراین حجم پول در گردش با توجه به سرعت اون که در یک کشور با کشور یک کمی فرق میکنه ولی معمولاً بین 3 تا 4 محاسبه میشه و واقعیتش هم چنین هست، زمینه رو فراهم میکنه که قیمت‌ها پایین و بالا برن. از اینجا میشه فهمید که شما مثلا در برخی از کشورهای امریکای جنوبی و مرکزی به یک باره 3 تا 0 از جلو همه پولا بر میدارن و در نتیجه درآمد همه رو یا پول همه رو به 1000 تقلیل میدن. نتیجتاً کالایی که قبلا بوده 5000 هر واحدی یورو یا دلار، حالا میشه 5 دلار یا 5 یورو و هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. فقط در کوتاه مدت یه مقدار کار این نقل و انتقالات رو با اشکال روبرو میکنه. برخی از اوقات تغییراتی در کمترین کالاها از نظر قیمت به وجود میاره که اون یه بحث دیگر اقتصادی است و معمولا با خودش یه تورم کوتاه مدت خواهد داشت که از اون بحث میگذرم. بنابراین امید من این است که دوستان به این نکته توجه داشته باشن که یه ارتباطی وجود داره بین حجم تولیدات و پول در گردش. حالا اگر در یک کشوری به یک باره به دلیل شرایط خوب کشاورزی و یا صنعتی میزان کالاها دو برابر بشه، یا همون صندلی مورد نظر من به جای اینکه 1000 تاش بشه 2000 تاش تولید بشه، بسیار طبیعی است که در شرایط عادی، البته الاستیسیته قیمت در مقابل تغییرات عرضه و تقاضا یه بحث دیگری است، ولی احتمالاً قیمت صندلی میشه 50 سنت. یعنی حالا شما میتونید یه دلار بدید و به جای یه صندلی دو تا صندلی بگیرید. بنابراین یه رابطه بین حجم تولیدات و حجم پول در گردش وجود داره. به همین جهت که کشورهایی هستن که شروع میکنن اسکناس چاپ کردن، چون موضوع پشتوانه و اینام اصلا موضوعهایی منتفی شده است که در قواعد و قوانین بوده ولی تقریبا هیچ جا رعایت نشده و حالا که اصلا معنایی نداره، برای که پشتوانه واقعی طلا و نقره نیست، پشتوانه ولی کل اقتصاده یک کشور، ساختمونشه، زمینشه، صنایعشه. و بنابراین این که فقط پول باید در ارتباط با طلا و نقره باشه اصلا یه حرفی بوده که از آغاز یه بازی بیشتر نبوده و در یه چارچوبی هم فقط به جهت اعتماد عمومی که جلب بشه از اون استفاده کردن، ولی در واقعیت معنای هیچ وقت پیدا نکرده، در عمل هم هیچ وقت مسئله‌ای رو او به وجود نیورده. بنابراین حالا کشورها پس بنابراین میتونن این کار رو بکنن. این است که شما می‌دید یه نرخ مبادله الان وجود داره بین دلار و یورو و پوند. معنای دیگش در تحلیل نهایی این است که این کشورها یه قیمتهایی دارن. بر اساس قیمتهایی که دارن، وقتی که به کشور دیگه شما میرید، کاری رو که در امریکا مثلا شما میتونید با 1.5 دلار بکنید، این کار رو باید در انگلستان با 1 پوند بکنید. بنابراین نرخ مبادله میشه 1 پوند در مقابل 1.5 دلار. یا فرض کنید در اروپا اگر شما کاری رو در امریکا با 1.30 دلار میکنید، در اروپا با 1 یورو میکنن. نتیجتا نرخ مبادله میشه 1 یورو مبادله معادل 1.30 دلار. و اگر یه روزی از یه طرف در امریکا پول بیشتری چاپ کنن و بریزن، مثلا به دلیل کسر بودجه یا هر چیز دیگه، ارزش دلار کاهش پیدا میکنه به این معنا که حالا شما باید 1.50 دلار بدید تا 1 یورو بگیرید، یا مانند مثلا 2 سال قبل 2 دلار بدید تا 1 پوند بگیرید. و یا اگر در امریکا تولیداتشون افزایش پیدا کنه و قیمتها کاهش پیدا کنن، ممکنه همطوری که مدت ها بود 1 یورو مساوی 1 دلار بود، یا حتی 80 سنت مساوی 1 یورو بود. یعنی مایل هستم در شرایطی که اقتصادها باز است و نرخ ارز شناوره و اجازه میده کالاها رفت و آمد بکنن، مادام که هزینه های بیمه و نقل و انتقال رو حمل و نقل رو شما نادیده بگیرید، یه ارتباطی بین پولهای کشورهای مختلف به وجود میاد. اینه که الان شما صبح که بلند میشید میبینید، فرض کنید رابطه ای که بین دلار و پوند وجود داره 1.64 سنت دلار امریکایی مساوی با 1 پوند یا 1.30 سنت دلار امریکایی مساوی با 1 یورو، فرض میشده 1.29. این علتش این است که تغییراتی پیدا شده، یه دی در این ماجرا که جهت‌ها کجاست آمدن پول‌ها رو جابجا کردن و این برای مدت‌ها میتونه ثابت بمونه، مگر اینکه همونطور که عرض کردم یا افزایش تولیدات باشه یا افزایش حجم پول. آنچه که در این کشورها اتفاق میفته وقتی است که سیستم اقتصادی شناوره، یعنی اجازه میده که پول هم مثل کالاها رفت و آمد بکنه، همونطور که بین امریکا یا اروپا یا انگلستان وجود داره. اما یک کشوری مثل چین این کارو نمی‌کنه و یک کشوری مانند ایران ظرف 33 سال گذشته نکرده. یعنی به تدریج حکومت ایران تصمیم به کار دیگری گرفت و اون تصمیم از اینجا ناشی میشد که چون یه چیزی نزدیک 80% درآمد ارزی ایران از آن دولته و از طریق نفت و گاز و صنایع پتروشیمی به دست میاد، یعنی 100 دلاری که ایرانی ها صادر میکنن 80 دلارش در اختیار دولت قرار میگیره و اون 20 دلاری هم که در اختیار بخش خصوصی قرار میگیره ناچار به خاطر باز کردن اعتبارات از مسیر سیستم های دولتی که بانک ها در تحلیل نهایی به یک اعتبار دولتی هستن حرکت میکنه، زمینه ای رو فراهم میکنه که دولت بیاد بگه من میخوام نرخ برابری ریال رو یا تومن رو با دلار در این حد بگیرم که فکر میکنم صلاح همه و اونو حفظ کنم. بنابراین شما با یه موضوعی روبرو میشید که به یک باره مثلا طی 10 سال نرخ برابری دلار و تومن یا ریال 10-20% افزایش پیدا کرده ظرف 10 سال. چرا؟ برای اینکه بخش دولتی آمده و گفته که من حاضر هستم به شما در مقابل 800 یا 900 تومان پولی که میدید یه دلار بدم، هر وقتم خواستید بیاید این کارو بکنید. پس نرخ رو به دلیل اینکه اون عرضه کننده اصلی است 80% رو به یه اعتبار و ای بسا 90% رو به اعتبار دیگه در اختیار داره میتونید تصمیم بگیره. درست میشه که شما مغازه‌داری هستید که میگید همه جای یه کالا رو اینقدر میدم، من میخوام این کالا رو اینقدر بدم، خب مردم میان سراغ شما. در داخل یک کشور عرضه کننده دیگری نیست. بنابراین نرخ برابری میان دلار و ریال یا تومان رو در ایران تصمیم گرفتن ثابت کنن و به همین جد است که شما می‌بینید طی تقریبا 10 سال این نرخی که همه جای دیگه دنیا بسیار پایین و بالا رفته و حتی 100% افزایش و کاهش پیدا کرد، در ایران 10 یا 20% اونم به دلایلی چنین وضعیتی به وجود آمد. به همین جد است که من حدود 20 ماه قبل در برنامه‌ای که در همین جا داشتم این نکته رو عرض کردم که اگر شما نگاه کنید به قدرت خرید دلار و نگاه کنید به قدرت خرید تومان یا ریال، احتمالاً میشه گفت در مقابل اون 200 یا 2000 کالا نرخ واقعی 2500 تومانه، یعنی بین 2 تا 3000 تومانه، چون من اعداد و اطلاعات رو ندارم. نتیجتا اگر یه روزی پول ایران شناور بشه و اونو رهاش کنن با توجه به قدرت خرید این دوتا، اینا نزدیک هم میشن. یعنی من اگر در امریکا یه جوراب میخرم یه دلار، وقتی که در ایران 2500 تومان بدن همون جوراب به من میدن، پس نرخ برابری اونه. حالا این البته درباره مجموعه کالاهاست، ولی دولت آمده بود و میگفت نه شما 1000 تومان بدید ما هم اون جوراب رو به شما میدیم هم یه دلار رو به شما میدیم. و ماجرا یارانه ها و بقیه موضوع هم خودش این ماجرا رو دامن میزد که از طریق دیگری هم دولت غیر از ماجرای نرخ مبادله بتونه اوضاع رو کنترل کنه. حالا این کار درست بود یا غلط بود از نظر اقتصادی بحث دیگری است، چون شما مخصوصا وقتی که ارزش پول خودتون رو گرونتر میکنید صندوق بین‌الملل پول با شما کاری نداره. یعنی دلاری که قرار بود 2000 تومان باشه وقتی ایران میگه 1000 تومانه، صندوق بین‌الملل پول وقتی شما بخواید پولتون رو کاهش بدید میگه باید با موافقت من باشه، وقتی از 5% یا 10% تجاوز میکنه. ولی در اینکه شما بخواید قیمت پولتون رو با ارزش تر کنید باش کاری نداره. یعنی ایرانی میگفت با وجودی که ارزش پول من 2500 تومان در مقابل 1 دلاره، نه من میگم 1000 تومانه. پس بنابراین صادرات خودش رو مشکل تر میکرد، واردات رو ساده تر. ولی برای کشوری که درآمد اصلیش از طریق نفت است و آنچه که مربوط به نفت، تغییر چنداری میتونست به وجود نیاره. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا اینکه به دلیل اینکه این سیستم یه سیستم مصنوعی است، کار نمیکنه. و بعد دولت یه مرتبه متوجه شد که به دلیل افزایش قیمت ها که نتیجه ورود کالاهای خارجی به قیمت ارزون بود، که البته تولید رو همونجا از بین برد، چه در بخش کشاورزی به ویژه صنعتی و یا فعالیت های دیگه، و همه رو تبدیل کرد به یه مقدار در حقیقت پادوهای کارهای مختلف و اقتصاد خاصی رو که به وجود آورد، شرایطی در ایران فراهم شد که مشکل ریالی پیدا کردن برای هزینه های دولت. یعنی دولتی که با 80 یا 100 میلیارد دلار درآمد ارزی یه چیزی نزدیک 40 تا 45 درصد بودجش رو با توجه به نرخ واقعی تأمین می‌کرد، به این نتیجه رسید که پول یا ریال به اندازه کافی نداره. پس یه کاری که به نظر من میتونستن بکنن و همکنون هم دارن میکنن این است که حالا دلارها رو به بازار بیارن و در مقابلش به دلیل تصورات و توهماتی که وجود داره یا موضوعهای دیگری که مربوط میشه به ماجرای تحریم ها و یا خطر جنگ، مردم که بیان مثلا 3500 تومان بدن یه دلار بگیرن. پس بنابراین دولتی که قبلا میمد یه دلار رو در بازار خورد میکرد و در مقابلش 1000 تومان میگرفت، الان میتونه یه دلار رو خورد کنه 3500 تومان بگیره. پس یه قدرت اقتصادی فوق‌العاده سه برابر یا بیشتر پیدا میکنه. البته این کار فقط در کوتاه مدت کار میکنه و به تدریج افزایش قیمت‌ها همه سیستم رو به هم میریزه. ولی خب چون الان تصمیم ها ماهیانه یا سه ماهه هست یا ماهانه و سه ماهه هست، بسیار طبیعی است که دولتی که فکر کنه 5 ماه دیگه یا 6 ماه دیگه دورش تموم میشه، پس بذار اوضاع رو من فعلا نگه دارم، درست مانند ماجرای امریکا که اون وضعیت استثنایی و خاص رو به وجود آورد. بنابراین آنچه که اتفاق افتاده و در اتفاق میفته این هست که به یک باره دولت از یه طرف خاص بگذاره واقعا نرخ دلار شناور بشه، برای که فشارهایی هم که بهش میامد که با نرخ واقعی و بین المللی بخونه، و دوم که فکر کرد در کوتاه مدت میتونه درآمد ریالی خودش رو 2 یا 3 برابر کنه و در نتیجه مشکل پرداخت حقوقها و دستمزدها و تعهدات دیگر دولت رو از نظر ریالی نداشته باشه. و ضمن این وضعیت به یه مقدار افزایش و تورم کمک میکنه که اونهایی که ساختمان و زندگی داشتند و برای خودشون وضعیتی دارن بتونن کالایی رو که دارن به 2 یا 3 برابر قیمت بفروشن و در نتیجه سودی باز متوجه ثروتمندان کنه و فاصله میان فقرا و ثروتمندان رو ظرف مدت کوتاهی حتی چند برابر کنه، چیزی که در برخی از کشورها 100 سال طول میکشه به یک بار ظرف 1-2 ماه اتفاق بیفته. بنابراین آنچه که همکنون در ایران اتفاق افتاده این هست که موضوع کنترل دولت و یا از دست دادن کنترل و یا میل به این که تا حدودی پول رو شناور کنند که کالا در ایران به قیمتی فروخته بشه که در خارج با توجه به نرخ مبادله، آنچه که همکنون صورت گرفته افزایش نرخ یا قیمت دلار یا ارز یا پولهای خارجی. معنای این حرف این هست که شما از یه طرف اون رو به واقعیت‌ها نزدیک کردید و به همین جهت است که اگر قیمت دلار الان 3500 هست، در حالت عادی به نظر من بعید است که اصلا به زیر 3000 برسه. یعنی اگر کسانی معتقد هستن که الان ممکن دو مرتبه 1000 تومان بشه 1500 تومان بشه، اشتباه میکنن. یعنی این کار به دلیل اینکه واقعا این نرخ واقعی مبادله هست، به نظر من 3 یا 4000 تومان نرخ واقعی هست، این رابطه بین دلار و ریال میمونه. البته این مالی کسانی است که به مسئله دلار و ریال اهمیت دادن. بسیاری از مردم ممکنه ابدا کاری به این موضوع نداشته باشن، بلکه تأثیر غیر مستقیم اون رو توی افزایش قیمت ها ببینن. اما اون چیزی که اینجا اهمیت داره این است که دولت باز میتونه همچنان با درگیر کردن خودش در آنچه که ماجرای نرخ مبادله هست اوضاع رو به هم بریزه. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم. من در قسمت آخر صحبتم به این نکته و احتمالات آینده که دوستان میخوان بر مبنای اون تصمیم بگیرن اشاراتی داشته باشم. لطفاً با ما باشید.
با دانستن زبان اسپانیولی شانس خود را برای کسب موقعیت‌های شغلی بهتر و درآمد بیشتر افزایش دهید. CD‌های مؤسسه نصرت، بهترین روش یادگیری زبان. 310-207-0771 مؤسسه نصرت.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه. شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بی‌قراری پا رنج می‌برید، جدید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه می‌کند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 برد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه می‌دهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات برد جراحان چشم آمریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
KIRM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. در آغاز برنامه با آقایتون رسوندم که به دلیل اهمیت موضوع پول و ارز و درخواست برخی از دوستان، من این برنامه رو به این قسمت اختصاص میدم. به اجازه تا آخر برنامه در همین باره گفتگو داشته باشیم. به اینجا رسیدیم که کالاها در هر کشوری قیمتی دارند، حالا 1 کالا یا 2000 کالا، و بعد با توجه به پولی که شما در یک کشور باید بدید و با 1 واحد کالا رو بگیرید و کشور دیگه با توجه به وضعیت تولیدش و پول در گردشش باید یه پولی رو بده و همون کالا رو بگیره، نرخ مبادله در اینجا مشخص میشه. اگر اینجا من باید 5 تومان بدم یه چیزی رو بگیرم، در امریکا 1 دلار میدن، نرخ مبادله میشه 5 به 1. البته با مسائل تکنیکال موضوع کاری ندارم، ولی تقریبا مطلب بیش از همیشه یا بیش از هر چیز دیگری یا 90% از این طریق تعیین میشه. حالا همونطور که عرض کردم، یه کشوری مانند ایران به دلیل اینکه درآمد ارزی در اختیار دولته، دولت میتونه به عنوان عرضه کننده اصلی که 80 یا 90% پول خارجی رو در اختیار داره، یا میتونه 10% 20% دیگر هم وادار کنه با دلایل قانونی که از مسیر او حرکت کنند، میتونه تصمیم بگیره میخواد نرخ برابری رو چک کنه. در اینجا پس بحث اول اقتصادی است. به نظر میرسه که دولت ایران به خاطر کسر بودجه ریالی که داره، صلاحش در اینه که یه مقدار اجازه بده نرخ دلار افزایش پیدا کنه تا بتونه دلارهاشو در بازار بفروشه و در مقابلش در کوتاه مدت درآمدی داشته باشه که هزینه‌هاش رو بپردازه. این مورد اول. دومین مسئله این است که با توجه به اینکه حجم تولید در ایران کاهش پیدا کرده، میزان واردات بسیار از اوقات اصلا تولید کننده رو از صحنه خارج کرده و این واردات باید از طریق ارز یا پول خارجی داده بشه، شرایطی به وجود آمده که قیمت‌ها در ایران ناچار افزایش پیدا می‌کنه. البته به دلیل درآمد ارزی نفت که قبلا پولی براش توزیع نشده، قدرت ضد تورمی اون فوق‌العاده است. اگر ما این رو از طریق کالای کشاورزی یا صنعتی می‌داشتیم، میزان تورم ما چند برابر بیشتر بود از آنچه که هم‌اکنون هست. ولی به هر حال اون گفتگوی دیگری است. نتیجتاً از نظر اقتصادی صلاح دولت هست برای پرداخت هزینه‌هاش در کوتاه مدت 3 ماه حد اکثر 6 ماهه که بالاخره اثر ویرانگر خودشو خواهد داشت از این طریق استفاده کن. از جانب دیگه زمینه رو فراهم میکنه که بتونه احتمالاً مانورهای دیگری رو از نظر بودجه و کسر بودجه برای خودش فراهم کنه و نارضایتی ها رو از طریق ریال که بعداً بی ارزش تر میشه فعلاً انجام بده. اما ماجرا جنبه سیاسی پیدا میکنه. جنبه سیاسی مسئله به این صورت هست که اینکه واکنش مردم در مقابلش چه هست، اینکه اونجایی که اشکال و اشتباهی پیدا میشه مسئول و مقصر رو کی میدونند، میتونه مخصوصا در جایی که یه مقدار جنگ جناح‌ها وجود داره یکی رو به عنوان خوب و دیگری رو به عنوان بد در این موضوع جلوه‌گر کنه و در اینجاست که احتمال هر نوع تسویه حسابی هم هست. بنابراین از اونجایی که اصولا یه چنین تصمیمایی حالا ظاهرن و نشاید واقعا در اختیار دولت حاکم هست یا کابینه یا ریاست جمهوری یا شورای پول و اعتبار در ایران هست، اونا هستن که مسئول و مقصر میشن برای به هم ریختگی و در نتیجه تسویه حساب‌های از نظر سیاسی میتونه صورت بگیره. این ماجرا با موضوع تحریم که سبب میشه از یک طرف ورود کالاها دچار اشکال بشه و قیمت‌ها افزایش پیدا کنه، از جانب دیگه کالایی که وارد میشه چون از راه‌های عجیب و غریب باید بره نتیجتاً یه بس تا 2 یا 3 برابر هزینه برمی‌داره، یعنی کالایی که میتونست با 1 دلار وارد ایران بشه حالا باید 3 دلار خرجش کرد و وارد ایرانش کرد، خود اون به افزایش تورم میانجامه و افزایش تورم یعنی بی‌ارزش شدن پول. یعنی من قبلاً باید 1000 تومان میدادم این کالا رو می‌خریدم، حالا باید 3000 تومان بدم همون کالا رو بخرم، پس بنابراین پول من بی ارزش شده چون نرخ مبادله به این صورت در آمده. بارها عرض کردم که هر اندازه که برخی میگویند که تحریم ها اثری نداشته، عرض کردم تا اونجا که این تحریم ها به گونه ای که همکنون است روی امریکا، انگلستان، ژاپن و آلمان هم انجام میشد، اونا به هم میریختن، یعنی از هم پاشیده میشدن. ما امروز با مشکلات اقتصادی 1% روبرو هستیم. شما چطور میتونید به یک بار ماجرای 200% رو برای اقتصاد عادی بدونید؟ مثلا تعجب میکنم که در جامعه‌ای که تمام مشکلات مثلا امریکا سر 1% بیکاری یا ماجرای تورمش هست، 1% یه دفعه شما با یه ماجرای 20%، 30% یا 100% روبرو بشید و فکر کنید که اهمیت نداره. بنابراین تحریم ها مشکل رو به وجود میاره. این ماجرا با تهدید مسئله جنگ که البته و خوشبختانه به نظر من تا 6 ماه آینده منتفی است، ولی به هر حال وجودش و تأثیرات بد و منفی ویرانگرش مسئله رو به وجود میاره که ناامنی ایجاد میکنه و این عامل روانی حالا اینجا وارد سیستم میشه، مخصوصا در جامعه پر از شک و سوء ظن ایران، در جامعه‌ای که مبتنی بر فریب و دروغه، در جامعه‌ای که مبتنی بر زدن و رفتن و بردنه. به یک باره مسئله جنگ، مسئله تحریم ها، مسئله جنگ های داخلی و جنگ جناحی و گفتگوهایی که در این زمینه هست شرایطی رو به نظر من فراهم خواهد کرد که اوضاع از این هم نابسامان تر میشه. ضمناً بسیاری متوجه میشن که ریال رو باید از خودشون دور کنم، طور که من 20 ماه قبل عرض کردم، چون ارزش ریال حتما کاهش پیدا میکنه به 1/2، 1/3، 1/4، 1/5. این صلاحی کسی نیست که اون رو نگه داره و بهتره یا به یک مثلا مستقلات مرتبطش کنه یا به طلا و نقره یا به ارز یا پول خارجی. و اونها که کردن متوجه میشن که حداقل تا حدودی تونستن پولشون رو حفظ کنن، ولی همچنان اونها هم در معرض خطرن، مخصوصا که ارتباط میان مستقلات و طلا و نقره و دلار و پول ایران اینا یک دست نیستن، برای که در یه اقتصاد سالمی نیستن که اینها بالاخره توازن خودشون رو برقرار کنن. در نتیجه ممکنه خرید خانه صلاح باشه برای که پول شما رو بتونه بیشتر حفظ کنه، یا طلا و نقره و یا ارز در صورتی که بتونید نگه دارید. این که پول رو هم در بانک ها به صورت دلار نگه دارید با یه بخشنامه اون رو با توجه به نرخ روز یا وقتی گذاشتید تبدیل میکنن به همون پول عادی که حتما کردند و خواهند کرد و در این باره تردیدی نباید کرد. نتیجتاً اون چی که میشه پیش بینیش کرد این هست که ما با افزایش قیمت دلار یا پوند یا یورو، یعنی ارز یا پول خارجی، روبرو خواهیم بود. به نظر من هرگز کاهش زیر 3000 تومان پیدا نمی‌کنه، مگر اینکه دو مرتبه بخش دولتی که من نمی‌دونم چگونه ممکنه مثلا با کاهش درآمد ارزش بیاد و وارد صحنه بشه بگه من دلار رو می‌خوام برم 1000 تومان. من فکر نمی‌کنم این کار رو بتونن بکنن، ولی یعنی حتی اگر بخواهند و بعید می‌دونم که یه چنین چیزی حتی بیشتر از یک هفته یا یک ماه دوام بیاره. بنابراین اینکه نرخ دلار زیر 3000 تومان بشه به نظر من حتی 5% هم امکانش نیست، اونم تازه با تصمیمات خطرناک غلط سیاسی اقتصادی همراهه که به دنبال خودش عواقب وخیمی خواهد داشت. در نتیجه افزایش قیمت پول خارجی یا ارز، یا در اینجا حالا چون بحث همیشه دلار بوده، دلار به دنبال خودش بالا خواهد رفت. اینکه مستغلات به همون نسبت بالا میره حتما نه، ولی اونها هم ممکنه افزایش پیدا کنه، چون بسیار از مردم پول رو از خودشون دور میکنن و میرن دنبال مستغلات، بنابراین افزایش قیمت اونجا موجب میشن. طلا و نقره علاوه بر این که شامل همین قاعده است، به دلیل نرخی که در خارج داره و به هر حال قیمت طلا یا نقره در خارج نوسانات 1-2% ممکنه تا یک ماه یا نزدیک اون داشته باشن، ممکنه به دلیل جنبه بین المللی صلاح باشه که آدم ها طلا و نقره بخرند و ممکنه نباشه، و خود طلا و نقره نوسانات خودشو داره، ولی اون جنبه بین المللی داره با املاک و مستغلات تهران یا اصفهان و شیراز متفاوت خواهد بود. و اینکه تبدیلش بکنید به پولهای خارجی یا ارز، مهمش این است که چگونه میخواید اون رو نگه دارید، چون نگهداریش در بانک ها ممکن نیست، نگهداریش در به هر حال منازل یا محلهای کارتون با خطرات مربوط به سرقت و اشکالات دیگه همراهه و خودش موضوع و مسئله رو به وجود میاره، و درسته که ممکنه برای افراد مسئله رو حل کنه ولی برای جامعه حل نخواهد کرد. و از اونجایی که ماجرای امنیت از یه طرف و برآوردن نیازهای فیزیکی اساس ذهن و مغز انسانی است که طی میلیون‌ها سال با اون خودش رو هماهنگ کرده، متاسفانه بحران‌های اقتصادی ویرانگرترین نوع بحران ها هستند. یعنی همیشه ممکنه انقلاب ایدئولوژی صورت بگیره که مانند انقلاب 57 باشه، درست است که برخی از اوقات کودتاهای سیاسی ممکنه تحقق پیدا کنه به دلیل تغییر قدرت و یا به هر حال موقعیتی که افراد پیدا میکنن، اما وقتی که نظام اقتصادی به هم میریزه، وقتی مردم مطمئن نیستن که آنچه که در اختیار دارن ماه دیگه یا سال دیگه چه ارزشی داره، وقتی که مردم مطمئن نیستن که چه باید بکنن و در نتیجه این سرگردانی اونها رو به یک سمت و سو هل میده و بعدن بر میگردونه و نوسانات بیشتری رو موجب میشه که عدم اعتماد و اطمینان رو دامن میزنه، شرایط اقتصادی همطور که بنده 3 سال عرض میکنم به بنبست رسیده. اینکه این بنبست وقتی که درش حرکت بکنن که به آخرش میرسن، اون مسئله است که باید اطلاعاتو داشت، ولی ساختار اقتصادی ایران، ماجرای نفت و ماجرای آنچه که به عنوان شاید بشه گفت اقتصاد مافیایی هست که در حقیقت گروهی به دلیل قدرت توانایی در حقیقت به دست آوردن درآمد رو دارن و این مستقیم به هم مرتبطه، نه غیر مستقیم که در جای دیگه کمتر و به صورت غیر مستقیمه، همه اینا دست به دست هم میده که ما با بنبست اقتصادی روبرو هستیم، و این بنبست اقتصادی است که هر سیستمی رو از پا در میاره، و به همین جهت است که زمانش هم بسیار کوتاه، همینقدر که فقر و گرسنگی و یا نداری و یا این عدم اعتماد و اطمینان همه رو درگیر یه نوع افکار و بعدن رفتار خاص خودش بکنه، آنچه که امروز در تهران و برخی از شهرستان‌ها که 2 روز قبل در اصفهان و اگر اشتباه نکنم تبریز و مشهد هم خبرهایی ازش بود، به هر حال در اتفاق میفته. نتیجتاً اگر دوستان همچنان ریال رو در اختیار دارن و میتونن اون رو تبدیل به دلار کنن یا هر پول دیگری و از نظر قانونی اون رو خارج کنن و ضمناً با مسئله مالیات روبرو نشن، این نقل و انتقال میتونه قابل توضیح و توجیه باشه. البته احتمال داره که بخش دولتی برای ضربه زدن به این افزایش یه مقدار فزاینده یا کومولاتیو، یک مرتبه قیمت دلار رو برای مدت کوتاهی که به نظر من نمیتونه بیشتر از یه هفته و یک ماه باشه به مقدار زیادی پایین بیاره، ولی بعد ناچار هم به دلایل خودش هم به دلایل واقعیت‌های اقتصادی دو مرتبه افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین اون تبدیل همچنان شاید توصیه بشه. نمیخوام بگم حتمی است، ولی بیش از 90% ما با افزایش روبرو هستیم تا احتمالاً کاهش بلند مدت. در جهت اگر نمیتونن پول رو منتقل کنن، ماجرای خرید طلا و یا ماجرای خرید کالاهای دیگری که با دوام هستن، از جمله اتومبیل یا فرش یا هر چیز دیگری، و بالاخره املاک و مستغلات میتونه قابل توضیح و توجیه باشه، ولی مشروط بر این که قیمت مناسب رو بخرن، مشروط بر این که مطمئن باشن از جنبه قانونی مالکیت خودشون و حفظ نه تنها داراییشون بلکه امنیتی که معمولا در این گونه موارد به هم میریزه، برای اینکه همکنون انواع مختلف تقلب و دروغ و بازیهایی از این قبیل که بنده که دو سه نوردش رو شنیدم که کاملا تازه است و نشانه از این است که چون مردم فکر نمی کنن سیستم قضایی یا حقوقی بتونه اونها رو به نوعی درگیر کنه، یا فکر می کنن که در کوتاه مدت میتونن بزنن و ببرن قبل از اینکه دست اونها رو بشه و مسئله آشکار بشه، همه و همه شرایط بدی رو به وجود آورده. بنابراین با توجه به کاهش درآمد ارزی ایران که ای بسا داره به نصف میرسه، حتی 5% هم اوضاع رو میتونه به هم بریزه، چرسه 50%، با توجه به افزایش قیمت ها که ناامنی اقتصادی رو فراهم میکنه، با توجه به مسائل سیاسی و خطر جنگ که به هر حال هم از این که آشنا باشیم یا نباشیم سایه بر ایران انداخته، همه دست به دست هم میده و وضعیت بسیار نابسامانی رو به وجود آورده و به نظر من هفته ها و ماه های آینده ما در مسیر تغییرات و دگرگونی های بسیار بزرگتر و عظیمتری روبرو خواهیم شد و این منجر به دگرگونی های اساسی و اصولی خواهد شد که من در برنامه های گذشتم بهش اشاره کردم. فقط امید ما این است که هرچه میشه هم در مسیر درستی و خوبی باشه، هم کمترین هزینه و ضرر و زیان رو برای هموطنان و عزیزان ما در داخل و حتی خارج از کشور داشته باشه. امیدوارم این توضیحات کلی فقط برای دوستانی که علاقمند به این مسئله هستن مطالب عمومی رو روشن کرده باشه. اگر پرسش هایی باشه در برنامه‌های بعدی من در خدمت و اختیارتون هستم. با تشکر از توجه شما، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
من ژاله بامشاد خوشحالم که همین چهارشنبه ساعت 2:30 در خدمت شما عزیزان در رابطه با امور مهاجرت، کمک‌های دولتی و دیسابیلیتی هستم. 310-441-9797.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546.
الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870. 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لند روور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for 2 consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور. 818-990-9870. 818-990-9870. انسینو لند روور.
برای داشتن پوستی لطیف و بدون موهای